شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر هواکویی.
سلام بفرمایید.
از لس آنجلس زنگ میزنم. یکی از فامیلامون که مرد 45 ساله است هفته قبل از دنیا رفت و ایشون ازدواج کرده و دو تا بچه داره.
ببخش عزیز، به چه دلیلی بود؟ چون اون مهمه.
کانسر داشت، یک سال و نیم بود که کانسر داشت.
خب پس بنابراین تو خانواده و بچه ها و اینا همه ازش خبر داشتن؟
بله، بچه ها خبر داشتن که میدونستن که مریضه ولی نمیدونستن که کانسر داره. فقط میگفتن که حالش خوب نیست، به خاطر این بعد ببریم بیمارستان، بعد دستبری بشه، ولی دایگنوز رو نمیدونست.
بچه ها چند ساله هستن؟
پسر 10 ساله و دختر 8 ساله.
خب اشتباهی بزرگی همینجا کردن عزیز. ببینید بچه ها بعدن از همینجاست که بی‌اعتماد میشن. یعنی من وانمود کنم هیچ چیزی نباید بگن، سرطان است، بچه حداقل خبر از این داشته باشه، چون ایناست که اون تردید و شک و اون ماجرایی که ما همه معتقدیم همه در حال توته هستن از همینجا پیدا میشه. چون حقیقتو من نمیگن دفعه متوجه میشم پدرم نیست، اون حالا بوده، باعث بسیار تاسفه. کی این اتفاق افتاده عزیز؟
هفته قبلش تو ایشون از دنیا رفت.
خب حالا پرسش چی عزیز؟
الان میخواییم بدونیم که چجوری باید به بچه ها خبر رو بدیم و چی کار چجوری.
به من بگو عزیزم، کی به این بچه ها بیش از همه نزدیکه یا بچه ها به اون نزدیکه؟
مادر بیشتر به دختر نزدیکه و پدر بیشتر به پسر، ولی معمولا خانواده خیلی گرم و محیط خوبی بوده خانواده.
خب حالا پدر که در کار نیست، اون پدری که فوت کرد.
نه بله.
ببینید عزیز، معمولا تو این گونه موارد چون فاصله سنیشون خیلی زیاد نیست، دو تا راه دارید. راه اول این است که دوتایی با هم باشند.
بله.
یکی این که یکی ولی مادر اگر میتونه و توانشو داره که حرفش رو بزنه و خودش رو تا حدودی نگه داره، چون بچه ها از وحشت خبر بیشتر از خود خبر آسیب میبینن و ممکن اذیت بشن خودش، و الا در حالی که حضور حتما باید داشته باشه، یک کسی دیگه از اعضای خانواده یا حداقل بعد از حرف اول مطلب رو شروع کنه. اولا بچه ها معمولا تو این سن و سال میدونن عزیز. یعنی این تصور ما که اونا چی نمیدونن. بله اگر هفته گذشته است چطور اونا هنوز بیخبرن؟ یعنی فکر کنن چی؟
چون ایشون بچه ها رو پیش کازینا گذاشتن و اون هفته آخر که پدرشون حالش خیلی خیلی بد بود ندیدن، و این هفته هم که فوت کرده و فامیلا میان دوباره اما خونه نیستن، خونه یه
حالا اون که نبودن اشکالی نداره، ولی اونا به نظر من باید بهشون گفت.
یعنی بله،
فقط یکی دو سه نفر باشن که اگر مثلا فرض کنید اگر اون دختر به شما نزدیک، اگر پسر به یکی از اعضای خانواده، حتی یه پسر جوونیست یا چیزیست یا دوستایی داره، اونا با دوربر باشن. مهمترین مسئله البته سن و سال بدی عزیز، یعنی این سن بله. یکی از بدترین ایام سنایست که آدم عزیزی رو مثل پدر یا مادر از دست بده، بنابراین باید انتظاری داشته باشن. و بنابراین ولی باید بهشون گفت. چایمانه خیلی راحت میشه گفت مریض بود، این مریضی سرطان بود، چون بعدن میفهمن بهتره که هیچ رازی تو این ماجرا دیگه نباشه. ما هم امیدوار بودیم، دکترم امیدوار بود خوب بشه، ولی متاسفانه نشد. و بعدم یه ذره فرصت بدن، حالا به هر حال ببینن خود اونا چه میگن. البته اگر دوتایی باشن برخی از اوقات برانگیختگی هر دو تاشون میتونه تاثیر بدی بذاره. من هنوز فکر کنم چون پسر و دختران بهتر جدا جدا بهشون گفته بشه. یعنی یکیشون مثلا فرض کنید ساعت اول باشه، بعد یه ساعت دو ساعت بعد اون یکی، فقط اگر بشه مثلا یکشون فرستاد یه جای وقتی برمیگرده این یکی بدونه. ولی وقتی اولی میدونه دومی که میخوان بهش بگن اولی حاضر نباشه، چون اون موقع ممکنه بعد فکر کنه که مثلا خواهرم یا برادرم یه واکنشی نشون داد که من ندادم، احساسای گناه و چیزای عجیب و غریب از این حالتا در ذهن بچه اومد. بنابراین من پیشنهادم این است که یکی دو نفر سه نفر باشن، به یکی از اونها که معمولا بزرگتره شاید معمولتره پسر رو بگن، بعد از اون به دختر هم بگن، بعدم شرایطی فراهم کنن که همه با هم باشن، وقتی هم که بچه‌ها به هم میرسن بقیه هم باشن، چون یه دفعه دو تایی در مقابل هم قرار نگیرن که یه نوع احساس بدی داشته باشن. حالا بعد مراسمی که هست چیش مونده و چیش انجام داده؟
بله، مراسم سفارش فرداست و ویوینگ هم فرداست، همه فردا هست.
من با دوتاش با ویوینگی که میگی تو خاک سپاری برای بردن بچه های تو این سن و سال راحت نیستم.
بله،
یعنی
بله،
من ترجیح هم این است که عزیز بهشون بگن که این مراسم فردا هست، ولی ما مثلا فکر میکنیم شما مثلا بهتره با چند تا از دوستا بچه های همسن و سال نه بزرگ سال تو این خونه باشید. بچه ها ممکنه اصرار کنن، یه ذره کوشش کنید قانعشون کنید، ولی اگر خیلی پافشاری کردن هر کدومشون میبریدشون، ولی باید اونجا یکی دو نفر اصلا کاری به مراسم نشبشن، حواسشون به اینا باشه که اگر بچه ها خواستن برن یا چیزی از این قبیل بهشون فرصت بدن. ویوینگ هم نمیدونم بچه ها چقدر در گذشته این رو شاهد بودن یا میخوان، ولی من خیلی باش اصولا با یه همچین رسمی راحت نیستم، چون تأثیر بد و منفیاش رو فراوون دیدم توی کارهایی که بوده. بنابراین اگر بشه مراسم خاک سپاری نباشن خیلی خیلی بهتره، مگر اینکه اصرار کنن. و دوم، ولی مراسم یادبودی اگر جای گذاشته میشه حتما باشن، چون اونجا هیچ مهم نیست، مهم این است که اون جمعیت رو ببینن، اون توجه رو ببینن و ببینن یه ذره بقیه هم دارن عادی با موضوع برخورد میکنن، لباسشون رو پوشیدن، فرض کنید چای یا قهوهشون رو میخورن، چون همه اینا به بچه این پیام رو میده که چیزی از میان نرفته، نابود نشده، یه نفر فوت کرده و همونطوری که بقیه میتونن نبودن او رو یه جوری تحمل کنن در حالی که غمگینن و ناراحتن، منم میتونم، تا اینکه یه پیام دیگری داده بشه که همه چیز خراب شد. به همجرد که اگر که بعید میدونم یه جایی باشه که شیون و زاری و تو سر زدن باشه، باز بهتره بچه ها اونجام نباشن، چون اینا وحشت مربوطه به اون بیشتر خطر افسردگی و گرفتاری های شدید رو به وجود میاره. ولی باید به بچه ها یک گفت، و دومم با تشییع جنازه من حتی برای بچه های تا 16 سال و 18 سال هم حرف دارم، ولی برای مراسم یادبود و اینها حضور و وجودشون لازمه. ولی اگر بچه ها همینقدر که نیم ساعتی آمدن یا 15 دقیقه خواستن برن، ای خواستن برن میتونن برن، فقط نه اینکه باید وادارشون کنیم بمونن. مهمش اینه که در نقطه اوجی که بیشترین هستن بیان، بعدم ای خواستن برن، ولی اونجا حضور داشته باشن و بدونن که چنین مجلس یاد بودی برای پدرشون اونجا گرفته شده.
بله، به نظر شما اگه فردا هم صبر کنیم که همه مراسم تموم بشه؟
نه، موافق نیستم. نه، اون دیگه اون وقت خیلی پنهان کاریه، اون در حقیقت کار درستی نیست عزیز. بعدم بچه ها معلوم نیست در چه مرحله از رشد هستن، اصلا در ذهنشون چه باورایی دارن. گفتم بعید نیست یکیشون یا هر دوشون اصرار کنن ما میخوایم بیایم، و اون وقت به یک اعتبار هرچند ممکنه آزارشون بده ولی حقشونه، چون محروم کردنشون احتمال اینکه آسیب بیشتری بهشون بزنه ناراحتشون کنه فراوون تره. بنابراین ما به تدریج امیدوارم یاد بگیریم که آدما حق دارن بدونن حتی اگر ناراحت میشن. این وظیفه ما نیست که دیگران رو بی دلیل پروتکت کنیم. من از این که بگن پدرت فوت کرده ما بردیم خاکش کردیم و تموم شد، اصلا باش راحت نیستم. من خیلی، یعنی در حقیقت مثل که تو اصلا هیچی یا تو اصلا مهم نیستی، ما میتونیم برای تو تصمیم بگیریم، ما میتونیم برای پدر تو که مال تو بوده تصمیم بگیریم. اون اینجوری نگاه میکنه، اینکه اصلا من باش راحت نیستم. حتی من از اولش هم اشکال دارم، من ترجیح میدم این غم و دردها رو بچه‌ها به تدریج پشت سر بذارن، چون با واقعیت‌های زندگی نزدیک‌تره تا اینکه یه دفعه خبر مرگ عزیزانشون رو بشنوم.
بله. بعد یک سوال دیگه، به نظر شما امروز اینو بهشون بگیم؟
اگر فردا هست که حتما عزیز، اگر هست که شما همین امروز رو وقت دارید،
همین امروز،
یعنی ولی اصلا از خاک سپاری حرفی نمیزنید تا اینکه این موضوع رو بچه ها پشت سر بذارن، بعد موضوع فردا رو مطرح میکنید که ما در این میریم اونجا، بدون که وارد جزئیات بشید. ولی خب شما مثلا میتونید برید خونه دایی، یا مثلا قرار شده که شما با بچه ها اونجا باشید بعد ما میایم پردوتون، یعنی یه جوری که کوشش کنید ردشون کنید نیان. من با اومدن بچه 8 ساله و 10 ساله اصلا موافق نیست.
بله بله، درست.
اوکی عزیز، برای متاسف از آنچه شنیدم، مرسی از توجهتون، امیدوارم این ایام بگذره. مرسی عزیز.
مرسی خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته است رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌ها رو هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو بی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اه، منم BMW نو خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040.
پیشبینی اقتصاد آمریکا در سال 2012، سخنرانی دکتر اسماعیل ادیبی، کارشناس و استاد دانشگاه چپمن در نیپاک، همین پنجشنبه 12 ژانویه ساعت 6 بعد از ظهر در هتل هایت شهر ایرواین. تلفن اطلاعات نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org. این برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون، من 40 سالم هست. سال 80 ازدواج مجددم رو داشتم، یعنی از همسر اولم متارکه کردیم با هم و ازدواج دومی داشتم. بعد از متارکه با همسر اولم من دچار بیماری افسردگی به طور شدیدی شدم و از کار و در واقع تلاش و برنامه کاری همه به هم ریخت. به دکتر که مراجعه کردم، به روانپزشک که مراجعه کردم، اون موقع تشخیص بایپولار رو من نذاشتن، یه سری داروها رو تجویز کردن. مرحوم دکتر قریب از حضورتون که، و من دچار یه فاز خیلی پر انرژی شدم و بعد از گذشت یک سال ازدواج کردم، ولی مجدداً با این افت انرژی پیدا کردم و الان پزشک‌های فعلی روی من تشخیص بایپولار گذاشتن. من توی این فاصله چند باری خب دست عمل خودکشی زدم، فوق‌العاده بی‌انگیزم و سیر نزولی انرژی رو در خودم بیش از اندازه احساس می‌کنم و متأسفانه قادر به انجام کاری به طور منظم مشخص با برنامه متاسفانه نیستم و حدود 10 تا دکتر میشه گفت تقریبا من چنج کردم. آی دکتر نمیدونم، حالا خواستم در همین حد، حالا اگر جنابالی سوالی دارید بفرمایید من جواب بدم.
ببینید عزیز، من اولا یه توضیح کوچکی بدم. متاسفانه ما در جهانی زندگی میکنیم که هر چیزی که درست میشه بالاخره خراب میشه و از بین میره. جهان کهن و فساده. کنار این و به خاطر همین قاعده کلی که نتیجه شاید این مطلب دومه، ما تو دنیایی هستیم که با وجودی که ممکنه بیمار بشیم میتونیم زنده نمونیم. به همجاست که پارسال 83 میلیون آدم به این دنیا آمدند و با وجودی که بیش از نیمشون شاید تو بیمارستان و پزشکم بالای سرشون بود فوت کردن. بنابراین من و شما باید دو تا نکته رو بدونیم. یکی اینکه میتونیم با مسائل مشکلاتی تو زندگی روبرو بشیم که خوب شدنی نباشه، یا دومیش که مهمتره، ما باید همه این کارا رو بکنیم نمی کنیم، بنابراین خوب نمیشیم. شما اگر فرض من بر این بگیرم که بیماری بایپولار دارید، دو قطبی منیک دیپرشن دارید، هیچی دیگه ندارید، این بیماری حتما قابل کنترل و احتمالا معالجه است. پس تا بال اگر نشده به این دلیل کار به درستی انجام نشده، بیماری نیست که نشه حداقل کنترلش کرد. این که شما ده تا دکتر عوض کردید هیچ معنایی نداره، برای که برخی از اوقات بی خودی دکتر عوض کردید، یعنی شما قرار بوده با همون دکتر اول با داروی اول میماندید. درسته که ممکنه دارو تأثیر جنبی و جانبی منفی میداشته، درسته که ممکنه حالتون خوب نمیشده، ولی این تنها راهش بوده. این که من چون اینجا خوب نمیشم حالا میخوام برم یه جایی که خوب بشم و زودتر خوب بشم، میتونه مسئله باشه. یعنی چون این حرفو میزنید دوستان میشنون، من نمیخوام یه ذهنیتی به وجود بیاد که اگر بیماری نیست معالجه شده نیست. بیماری اگه معالجه شدنی هم از ذریعه دی در موارد خاصش و شدیدش نباشه کنترل شدنی است، میتونم به زندگی عادیم برگردم. پس برخلاف اون چیزی که میفرمایید، میخوام اینو بدونید که دانشی که امروز وجود داره و در میان دوستان روانپزشک در ایران هم این آگاهی وجود داره، این بیماری قابل اداره، قابل کنترل و قابل معالجه است. حالا با این فرض، من مسئله‌ای که دارم اینه که دو تا احتمال هست. یکی این که این بیماری تنها بیماری شما نیست و چون گرفتاری های دیگه هست اونا زمینه رو برای خراب کردن و به هم ریختن فراهم کردن. دوم این که شما همه این کارهای لازم رو انجام ندید. فرض کنید از نظر من همیشه بحث این بوده، یک، من باید کار دارو درمانیم رو انجام بدم، گزارش تأثیر داروها رو به روان پزشکم بدم، تغییرات لازم رو به وجود بیارم تا بالاخره اون داروی مناسب که به من میخوره، مثل کچرواری که 5 تاشو میپوشید تا بالاخره اندازتون باشه یا میدید درستش کن، به سن شما بخور. این یک. بدون دارو درمانی این بیماری قابل معالجه نیست، قابل کنترل نیست. دو، کار روان درمانی باید صورت بگیره. ببینید الان شما حرفایی که به من زدید حرفایی بود که از نظر من حرفای بد و غلطند، یعنی درباره حال خودتون، و اینا وقتی که شما بیانش میکنید و باورش دارید گرفتاری ماست. به همجاست که کار روان درمانی قراره موضوع رو واقع بینانه برای شما روشن کنه و حدود عمل و اختیار شما رو مشخص کنه، انتظار از شما و مسئولیتتون رو معلوم کنه. پس بنابراین کار روان درمانی هم باید صورت بگیره. سوم، شما قراره شرایط و موقعیت زندگیتون رو حتما درش تغییراتی به وجود بیارید، یعنی اون موقعیتی که شما درش هستید، چه زندگی خانوادگیتون، چه کاریتون، چه وضعیت مالیتون، چه برخوردتون با آدم‌ها در مسیر شغل و زندگیتون و یا روابط خانوادگیتون با تغییر بکنه، ولی که اونجا غالب اوقات یا به دلیل سابقه مسئله آفرینه یا به دلیل که اصلا خودشون یه دلایلی برای گرفتاری شما هستن مطرحن، یا به گونه‌ای هستن که بر این زخم نمک می‌پاشه. مطلب بعد روابط شماست، یعنی ریلیشنشیپ. ای بسا رابطه شما با مادرتون مسئله شماست، بوده هم اکنون هم هست. رابطه شما با همسرتون به دلایلی میتونه مسئله باشه، ای فرزندی دارید همطور. یعنی میخوام به شما بگم تنها قرار نیست شرایط و موقعیت عوض بشه، قرار روابط عوض بشه. مطلب دیگه این است که شما باید خیلی مشخص و معین درگیر یک برنامه‌ای بشید که خواب خودتون رو مرتب و منظم کنید و در حدی که بهتون ممکنه محدودیت‌هایی به وجود بیارید و خودتون رو به چیزی عادت بدید و پای اون به درستی بیستید تا نتیجه رو در خواب بگیرید، برای که خواب به هم ریخته گرفتاری به وجود میاره که توی یاد این شما فراونه. دو، شما قرار ورزش مثل دوای لازم واجب مثل هوا جزء زندگیتون باشه، یعنی روزی یکی دو ساعت ورزش رو میخواد و مقصود از ورزش حتما این نیست که فعالیت خاصی داشته باشه، همینقدر که ضربان قلب شما 2 تا 1 ساعت در شبانه روز بتونه کاملا محسوس باشه. و سوم، تغذیه شما، یعنی موادی که به درون این ماشین میریزید که باش کار میکنه، همطور که اگه به جای بنزین روغن بریزید ماشین تو تکون نمیخوره، اینم شمایی که الان بدن حساسی دارید، باید غذای شما که معمولا آب و میوه و سبزی بیشتری داره و خیلی چیزا باید ازش حذف بشه، حالا اینجا این مشروب هست، سیگار هست، هر چیز از این قبیل، حتما باید بره دنبال کارش و الان گرفتاریست. حالا اگر شما من بگید که من کار دارو درمانی رو در حدی که امروز پزشکان در ایران توانا هستن که هستن انجام دادم و میدم، کار روان درمانی من مثل فرد متخصص انجام میدم، شرایط و موقعیتم رو عوض کردم، روابطم رو دگرگون کردم، ورزش و خواب و تغذیه من درسته، از 100 تا مریض 99 تاش حالشون خوب میشه. پس موضوع من و شما اون نتیجه گیری با اون سرعتی که شما فرمودید نیست، یعنی من اونجا گرفتاری دارم و علتی هم که این بحث رو دارم اینه که شما روزی از منزل بیرون تشمرید که فقط کفشتون نپوشیدید یا فرض کنید پیرنتون نپوشید، شما باید بقیه لباساتون هم بپوشید. متاسفانه بسیاری از ما یه تصوری داریم که من اگر فرض کنید این بیماری رو دارم همینقدر که دوا بخورم خوب میشم. اصلا این دوا یه چیزای یه علائمی رو ممکن از بین ببره، برخی از اوقات هم اتفاقا به گونه ای که از بین بره در بلند مدت خیلی مفید نیست، ای بسا به ضرر هم باشه. پس مشکل رو با رفتن پلو دکتر و دوا نمیشه حل کرد. این مجموعه وقتی که همش مورد توجه قرار بگیره و به درستی و در حدی که ضرورت داره و لازم انجام بشه جواب رو میده، همچنان اون قاعده کلی که هست، به طوری که آمارای امریکا هم نشون میده 10% مثلا آدمای افسرده خوب نمیشن، ولی به نظر من 8-9% به خاطر اینکه همه کارا رو نمیکنن. اگه میکردن ای بسا ماجرای ماندن در افسردگی 2% بود. بایپولار یا دو قطبی مانیک دیپرشن بیماری جدی تریه، آزاردهنده تریه، بدتریه و بنابراین خطر و گرفتاری توش بیشتره، اون چیزی هم که شما خودتون بهش اشاره کردید. حالا با توجه به این حرفا هرچی که به ذهنتون میاد خوشحال میشم بشنوم.
من ممنونم از توضیحات شما دکتر. فقط موردی که به نظر میرسه در مورد تغییر پزشک ها، من میتونم بگم حدود 3.5 سال رو تحت نظر یک پزشک بودم و داروهای متفاوتی رو با من در واقع سعی کردن که بالانس بکنن. منتهای مراتب من هیچ موقع نتونستم خوابم رو به تنظیم برسونم، در عین اینکه در واقع دارو مصرف میکردم بالاترین مدتی که به طور ممتد ورزش کردم یک روز در میان بوده به مدت 2 ماه، ولی باز هم طی این مدت 2 ماه من نتونستم نتیجه بگیرم. و یک مورد دیگر رو هم که به نظرم میرسه پیش پزشک حاضری که من در واقع در سطح شهر معروف هستش من مراجعه کردم، خب ایشون نهایتا در واقع یه اشاره کرد به من، تلنگری خواست بزنه به من که شما برگرد، مثلا من الان در زواج فعلیم یه بچه دارم که 8 سالشه و اشاره کرد که خب شما این بچه رو نگاه کن، بیا نقش بازی کن، چقدر این بچه در واقع میخواد مهمون شما باشه، بیا برو دل به یه کاری بده. من به ایشون گفتم آقای دکتر ببین اگر من میتونستم الان برج 1,500,000 تومانم به پول ایران به من حقوق بدن، شرکتم پایین خونم باشه، بهترین سمتم بدن، من الان انگیزه زندگی ندارم، الان ندارم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما این بحثا رو با منم کردید، یعنی قبلا هم یه شب باز برگشتی سر همون استدلالاتون هم تو همین زمین، بذار راحتتون کنم، اصلا معنا نداره به یک اعتبار انگیزه داشتن نداشته، چون این لغت ها ببینید این لغت ها رو شماها یاد گرفتید و میبرید برای توضیح مسئله، نه غریزه، نه انگیزه، نه نمیدونم هدف، اینا اصلا هیچ معنایی نداره، هیچ. برخلاف تصورتون اتفاقا نظر ایشون در یه زمینه درست بوده، برای که شما رو خواسته از بازی ذهنی بیرون بیاره برسه سراغ عمل. بذار اینجوری عرض کنم، من میگم بهتون میگم کتاب بخون، میگید نمیتونم بخونم، میگم بشین کتابو باز کن نخون. شما الان به من میگید انگیزه ندارید، اصلا من احتیاج به انگیزه ندارم، شما میتونید راه برید، راه برید، برید پایین بشینید سر کار قلم کاغذ باز کنید، دوست ندارید نداشته باشید، براتون بیمعنیه، بیمعنی باشه، برای که هنوز انسان با بیمعنی بودن، دوست نداشتن، حالا با زبان شما انگیزه نداشتن میتونه کاری بکنه؟ مگر این همه بچه میرن مدرسه انگیزه دارن؟ من خودم یکی از آرزوام این بود که معلمینم بمیرن یه روز شاید مدرسه تعطیل بشه، انگیزه من میخوام باشه من برم مدرسه. ببینید بازی ذهنی مسئله شماست. اولم چرا من اونگونه با شما برخورد کردم؟ شما خیلی راحت گفتید 3.5 سال اونجا بودم برای اجاست کردن، 2 ماه ورزش کردم فایده نداشته باشه، مگر اگر یک کسی 50 کیلو اضافه وزن داره 2 ماه رفت رژیم گره 50 کیلوش میره 7 کیلوش میره، 3 کیلوش میره، بقیهش مونده. شما اگر نه خوابتون هم اشتباه کنین، خوابتون هم قرار بوده قاعده هاش رو، شما قرار بوده هر روز سر یه ساعتی بیدار میشدید. شما حق نداشتید ساعت 7 و 1 دقیقه بخوابید. 7 زنگ میزنه تا بیدار بشید. روزی که شما بیدار شدنتون منظم کنید، خوابتون ناچار شب منظم میشه. ببینید اصولی رو باید رعایت کرد. شما رفتید الان باز ببینید، نه اینکه بخوام اذیتتون کنم، به هیچ وجه، شما رو کاملا میفهمم. شما رفتید یه جایی که بتونید دفاعی بکنید از خودتون، هیچ اشکالی هم نداره. تمنا میکنم هیچ فکر نکنید اصلا معترضتون هستم، خیلی هم سپاسگزارم. این قرار رفتید ببرید من سراغ خواب که من دستم بسته باشه. از نظر من کاملا میفهمم. ولی من روزی که رفتم یه جا نشستم، نه اینکه برم تو رخت خواب، گفتم من الان وقت خوابم، نه حق دارم تلویزیون تماشا کنم، نه حق دارم با کسی حرف بزنم، نه حق دارم چراغ روشن باشه، میشینم اینجا. این طرف از اون برم 7 صبح باید پاشه، ناراحتم به درک. چون مهم اینه که ما وقتی که یه چیزی و یه کاری درسته، همون گونه که درسته انجامش بدیم. ولی شما کاملا با این نظر در موردتون که تو حرفاتون کمی بود موافق هستم که نگاه شما هم ساده انگارانه است، هم انتظار جواب رو دارید در جهانی که جواب نداره. بعدم توانایی های کلامی شما و نوع بیان مطالبتون، حتی اگر من این حال شما رو حال متوسط خوب بدونم، به من در این پیام میده که شما کاملا ظرفیت خوب شدن رو دارید. مثل اینکه من به شما بگم میخوام یک کتاب بهتون بدم شما بخونید و بفهمید، کتاب عادی و معلومم میدونم بهش رو شما میتونم حساب کنم. شما تصمیم گرفتید زندگی رو به نوعی رها کنید، چراییشو نمیدونم. اون یه مسئله است که برمیگرده به انتظاری که از خودتون و دیگران دارید و احتیاجاتی که در خودتون رشد دادید. یعنی من اگر قرار بود با شما گفتگو کنم و شما راجع به چیزای دیگه حرف میزدید، ابدا قبول نداشتم که منیک دیپرشن شما عمیق و سنگینه. برای که من آدمی که حالت دو قطبی شدید رو داشته، حتی وقتی حالش خوب بوده بسیار دیدم و در شما اصلا اون همه خرابی رو نمیبینم. ولی خرابی رو در ذهن غمگینه، خشمگینه، ناامیدتون میبینم. ولی این غم و خشم و ناامیدی رو بیش از اون که واقعی باشه شما برای خودتون ساختید. و به همین جاست که یه روانشناس خوب در ارتباط با شما، شما رو وادار میکنه به این که از این بازی ها بیاید بیرون. و همطور که عرض کردم با در حقیقت نوعی تبدیل یک واقعیت به یه واژه مثل همون انگیزه یا چیزایی از این قبیل خودتون رو فریب ندید. اصلا به من اگر به من میگفتید انگیز دارم، گفتم منم ندارم، اهمیتی هم نداره. صبح شما پا میشید تشریف برای دوش میگیرید، من انگیزه نمیخوام برای دوش گرفتن. شما میتونید برید، چون نمیتونید بگید نمیتونم. اگه نمیتونید با این که پاشید برید دوش برید نمیخوای، تو میفهمم. چون یک کسی باید جلوی شما بیسته سر موضوع نمیتونم و نمیخوام. چون شما باید بدونید از این 95% مواردی که یه آدمی مثل شما میگه نمیتونم، فقط نمیخوامه. و شما حق ندارید بگید نمیخوام، و شما باید بخواید و باید بکنید. به لغت نمیتونم نمیتونید بچسبید. اصلا نمیخوام بگم کارتون ساده است. یه نگاه مجددی شما قراره به خودتون بکنید تا از این وضعیت بیرون بیاد. مادام که در این چارچوب بخواید بمونید که به گونه‌ای که مطالبتون رو بیان فرمودید همونجا میمونید، و اگر یه روانشناس یا یه روانپزشک شما رو از این باکس و جعبه‌ای که توش رفتید نتونه بکشه بیرون و دیواراتون خراب نکنه، شما رو بدون اون جعبه نکنه، شما تا 30 سال دیگه هم همین بازی رو در میارید. نه اینکه بازی رو علیه کسی، بازی رو به خاطر تنها چیزی است که بلدید و یاد گرفتید. مثل ایرانی که فارسی حرف میزنه، ژاپنی نمیتونه حرف بزنه، یا فوتبال بلده ولی تنیس بلد نیست. بنابراین روانشناس خوبتون رو پیدا میکنید، روانپزشک خوبتون رو خواهید داشت، و یک کسی که شما رو به چالش بکشه و نگذاره شما با باورهاتون یه چیزی بسازید که واقعی نیست و درست نیست. چون به نظر من اون چیزی که گیر و گرفتاری یه آدمی مثل شماست با ظرفیتی که در شما دیدم و همکنون میبینم، این است که شما آدرس گم کردید. رانندگی بلدید، ماشین دارید، ماشینتون بنزین داره، پولم دارید، آدرس گم کردید. گیجی شماست که مسئله است، به خاطر درگیری ناقصی که با موضوعها و مفاهیم دارید و یه روانشناس و روانپزشک خوب میتونه کمکتون کنه و شما را آزاد کنه. بنابراین نه اینکه معروف است در شهر، چون خیلی ها معروفن در شهر ولی شاید تو اون زمینه خوب و مناسب نباشن، یه فرد مناسبی که باش راحتید پیدا کنید، ازش هم و از او خودتونم انتظار داشت باشید با همکاری کار رو به آخر برسونید. مطمئنم چون میدونیم این گرفتاری ها میتونه از بین بره، از بین خواهد رفت. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای.
مرسی. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
چند ماه پیش خاله و دختر خالم بعد از سالها اومدن آمریکا، سعی کردم همه جا ببرمشون و بهشون خوش بگذره. وقتی برگشتن ایران میدونید به همه فامیل چی گفتن؟ بهترین خاطره سفرشون به آمریکا رفتن به درمابه برای رفع موهای زائد بدن بود. انگار بی خودی بردمشون لاس وگاس و دیزنیلند. درمابر بهترین هدیه برای عزیزان دور و نزدیک شما، تا 60% تخفیف ویژه ماه ژانویه. مشاوره اولیه رایگان، تلفن 866-444-6411. درمابر.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
پخش از شرکت گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین دوشنبه 16 ژانویه که مارتین لوتر کینگز دی هست و تعطیل هست یا برای برخی تعطیل هست، به همت انجمن دانشجویان UCLA سمیناری درباره حقوق بشر Human Rights در سالن اکرمن، باروم اکرمن در UCLA برپاست و به زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود و پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتون خواهیم بود. ورود رایگان هست ولی باید کارت ورودی داشته باشید، چون دم در به هیچ وجه کارتی نیست یا کارتی هم برای کسی رزرو نمیشه، چون یه مقدار تلفن بود متاسفانه امکانش نیست. فقط میتونید از شرکت کتاب، کتابسرا و کتاب فروشی پارس بگید. اگر یکی از این عزیزان تموم کردن میتونید سراغ دیگری برید، چون به نظر میرسه چنین. ضمناً گیشه تیکت خود UCLA، یعنی سنترال تیکت اونها در خود UCLA، این تیکت ها رو در اختیار دارن، میتونن تقدیم حضور تو کنن یا دوستان خوب عزیز دانشجویان که میتونن براتون اونها رو تهیه کنن، ولی لطفاً و حتما بدون تیکتش نیارید، چون متاسفانه امکان ورودتون نخواهد بود. ضمناً و خوشبختانه به همت عزیزانی این برنامه به صورت زنده همون موقع از طریق اینترنت پخش میشه، فقط کافی است که به www.tvoop یعنی مثل تیوی تلویزیون oop.com تش ببرید، یا برید تو وبسایت من holakui.com و کلیک کنید روی سمینار و برنامه رو زنده مشاهده کنید بدون که هیچ هزینه‌ای داشته باشه و یا احتیاجی به ثبت نامی یا رجیستر کردن یا هیچ، فقط کافی است تش ببرید، میتونید برنامه رو زنده تماشا بفرمایید. بنابراین همین دوشنبه 6 تا 9:30 بعد از ظهر در UCLA حقوق بشر. همچنین کنفرانس کودک درون هم از روز سه شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمون آسیب کودکی، 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی خواهیم داشت و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه 1 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، کمتر از 2 ماه دیگه یعنی از جمعه 9 مارچ به انسنادای مکزیک. این سفر که 9 تا 12 مارچ هست با برنامه‌های فارسی ایرانی و 3 کنفرانسی که من دارم همراه خواهد بود، اما از اونجا که جا محدود است و احتمالاً رو به زودی کشتی سولدات خواهد شد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آیدستا.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم.
من در مورد خودم به این نتیجه رسیدم که آدم حساس و زودرنجی هستم و تمامی کسایی که منو می‌شناسن، حالا دوستان یا آشنان، چه شرایط مختلفی به من گفتن که آدم زودرنجی هستی یا حساس هستی. و من با توجه به این قضیه تصمیم گرفتم که خب ناراحت نشن. حتی تو شرایطی که
نه تصمیم نگیرید ناراحت نشید ازم. تصمیم باید یه جای دیگه گرفت. شما اینکه تصمیم گیرید ناراحت نشید فقط بیمارترتون میکنه و گرفتارتر. نه صبر کنید. شما باید تصمیم گیرید انتظار از هیچ کس و هیچ چیز نداشت. اونو میشه. من هیچ انتظار و توقعی از هیچ کس ندارم. من الان 5 نفر دوستم و شام دعوت میکنم، نه خبر میدن نه میان. بس اوکی. من میشم تلویزیون تماشا میکنم. چون ببینید صبر کنید. چون ماجرای این که روزی که اکسپکتیشن و انتظار داریم و یا روزی که احتیاج داریم اصلا نمیتونیم به رو خودمون نیاریم، برای که از یه جای دیگه بدتر سر میزنه بیرون. پس من اولا قرار نیست محتاج تشریف فرمایی شما باشم. نمیدید. من بدون شما هم شبا زندگی کردم و میکنم. مهمونی آمدید. نمیدید. دوم انتظار ندارم بیاید، حتی یه تلفن بکنید اگه خواستید بیاید، برای که هزاران دلیل داره. امیدوارم فقط دلایلش بد نباشه. برام شما آدم میتونید خوبی نباشید، بنابراین نه آمدید نه خبر دارید. چون موضوع اصلی و اساسی که خشم رو و غم رو و بعدن گرفتاری های دیگر به دنبال داره مال انتظار و احتیاجه. شما اون دوتا رو میتونید روش کار بکنید. من همونطور که بارها شاید شنیده باشید، سالهای سال، شاید 10-15 سال، لایسنس پلیت اتومبیل من این بود: Ever since I lost hope I feel much better. امیدم رو که از دست دارم که قصدم دیگرانه راحت، واقعا هم ندارم. دوستانی که دور بر من هستن میدونم من انتظار ندارم. من میرم تو رستوران، میتونه غذامو عوضی بیاره، خوبم نباشم، یا میخورم یا نمیتونم بخورم، نمیخورم باشم دنبال کارم، ناراحتم نمیشه، هرسم نمیخورم، داده بیدادم را نمیدازم. چون اینجا اصلا مسئله حق نیست، اینجا مسئله خوب زندگی کردن. بقیه مواردم همینه. ولی اگر شما تو زندگیتون محتاج شدید یا برخی از وقت بیش از اون معتاد شدی و بعد انتظار داشتی، خبر بد دارم، روزی 5 دفعه، 50 دفعه، 500 دفعه، 1000 دفعه ناراحت میشه. بلکه اصلا جهان به میل من و شما درست نشد، اصلا جهان به میل هیچ کس نیست. شما اگر دنیا رو نگاه کنید، برخلاف تصور ما رسیدن آدم ها رو میبینیم، ولی هم نرسیدن هم هزینه های اون رسیدن رو نمیبینیم. بله، حتی من به شوخی ولی در این حالم جدی گفتم، خدام 124 هزار تا پیغمبر تو 6 هزار سال که میشه هر 17 روز یکی فرستاد، کتاب آسمانی کتابم نوشت، بیکارم بود نوشت، بعدم بهش جهنم را انداخت و قواعدم گذاشت، یه آدم حسابی هم از توش در نمیاد. حالا شما چی میگید؟ به انتظار توقع رو رها کنید عزیز، احتیاج هم نداشته باشید. این دوتا رو ول کنید میبینید راحت هستید. حالا شما رفتید سراغ مردم و انتظار دارید مردم خوب عمل کنن. یعنی چی؟ آدم ها همدیگه رو میکشن، آدم ها خودشون رو میکشن. حالا من انتظار دارم اینا با من خوب رفتار کنن. کردن نکردن. این مسئله رو حل کنید حل شده است. و الا این که شما به رو خودتون نیارید و تصمیم بگیرید اذیت نشید، تو این اصلا کار نمی کن.
پس
شما منظورت
اینه که آدم هیچ شرایطی حق ناراحت شدن نداره؟
اصلا حقی وجود داره. ببینید لغت ناراحت شدن مسئله حق نیست. ببین همینجا باز گرفتید. ناراحت شدن یعنی یه آسیب به خوده. یعنی فرض کنین من با شما قرار گذاشتم، شما تشو نرید، من سرم بزنم به دیوار. خب این چه حقی است که من برای خودم قائلم؟ که حالا که شما نیامدید من سرم بزنم به دیوار؟ اصلا فرض کنید وجود شما برای من با ارزش بود و خوب و لذت بخش. خب اون از دست میدم دیگه. برای چی خودم اذیت کنم؟ اشکال کار در ذهن ماست درباره این موضوع. به همجاز که شما اگر برگردید مطالعات علمی رو نگاه کنین، حرف این است که اصلا لغت خشم یا انگر فقط از یه چیز میاد: expectation، انتظار. و به همجاز که عرض من اینه که روزی که من شما تو زندگیمون این انتظار رو به حداقل برسونیم یا بتونیم هیچ کنیم، خشمگین هم نمیشیم. شما میاد حتی میدید اتومبیلتون نیست، دزدیدن بردن، باید الان فکر کنید که چگونه میتونید کمترین آسیب رو ببینید، چگونه میتونید تا حدود اینو جبران کنید. اینکه ناراحت میشید که فقط شما به همون درد یه درد دیگه هم اضافه کردید. یعنی مثل اینه که یه آدم بزنه تو گوش من و شما، ما میزنیم بگیر تو گوش خودم، یه آدم یه چاقو ما بزنیم، ما دو چاقو به خودمون بزنیم. چون موضوع در ذهن خود موضوع ها رو بدتر و خرابتر کردن که با اون اصطلاحی که شما به کار بردید، کاملا هم درست به کار بردید، حساس بودن، معناش همینه دیگه. حساس بودن یعنی خانم و آقایون، تخصص من این است که چیز کوچک بد رو بزرگ میکنم. این تخصص من، دکترا دارم توش. شما فقط یه ذره سرتون رو کج کنید، دیر به من تلفن کنید، حرف زدنتون یه لغت توش ناجور باشه از نظر من ناراحت میشم. من متخصص این کارم، در حالی که آدم سالم آدم با احساسه. آدم با احساس یعنی من چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنم، یه منظره رو، یه لبخند یه بیبی رو، یه بچه رو، یه خوشمزگی شیرینی رو مزه مزه میکنم، نگهش میدارم، خوشحال میشم، چشمامو گشاد میکنم. من آدم با احساسیم. آدم با احساس کسیست که چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. آدم حساس چیزیست که چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. به همجاست که تو زندگی اصلا از نظر احساسات و عواطف نباید حساس بود، از نظر حواس بود. چشمم باید ظریف‌تر و دقیق‌تر ببینه، گوش من همینطور، ولی نه احساسات. و اونم برمیگرده به این که من در کودکی به حساب خودم یا واقعی مورد ظلم و زور و تجاوز قرار گرفتم و به خاطر اون شکسته شدم و حالا یه تلنگر که به من بزنن من میافتم. روزی که من محکم و استوار نیستم، معلومه که هر باد کوچکی من رو به زمین میکوبه، در حالی که اگر مانند علف باشم، طوفانم که بیاد من خم میشم بعد برمیگرم. این درخت بزرگه که از جا کنده میشه، نه من که علفم. و تو زندگی در مقابل این طبیعت به یک اعتبار قهار و ظالم و بعد جامعه‌ای که هنوز جا نیفتاده و ظلم و جور در خیلی از قسمتاش وجود داره، من و شما بهتره که درخت سربلندی نباشیم، چون ما در این طوفان‌ها از پا میافتیم. بهتر از همون علفی باشیم که با این طوفان بتونیم خم و راست بشیم اما از میان نریم. و روی این باد کار کرد. ولی همطور که عرض کردم، شما کار رو بذارید رو احتیاج و انتظار، اونجا من در اختیارمه. اون دوتا رو اگه درست بکنید، ابدا از حساسیتتون خبری نیست، رنجم نمیبرید، رنجم نمیدید، با دیگرانم رابطه خوبی دارید، برای که آخر کار متوجه میشید هر کسی داره تازه بهترین خودش رو انجام میده. پس بنابراین من چه گله و شکایتی از اونا میتونم داشته باشم؟
خیلی ممنون آقای
دکتر. خوشحال شدم تمنا میکنم. سلام.
خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام هستید آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
قربان شما. آقای دکتر، من یه نوه دارم، این 7 سالشه و این برای 3 سال این مدرسه منتسوری اسکول می رفته و اونجا خیلی باش ایزی بودن و خیلی همش بازی می کرده و تفریح زیاد داشته و از این صحبت ها. الان که وارد کلاس اول شده، این خیلی عکس العمل نشون میده و نمی خواد بره مدرسه. میگه که من نمی خوام برم مدرسه، مادر پدر که به زور می برنش. بیش از حد عکس العمل نشون میده، خیلی میخواد، میگه من از خونه فرار میکنم اگه بخواین منو بذارین مدرسه، با معلمم میرم دعوا میکنم. حالا نمیدونن اینا چیکار کنن.
ببینید
نظرتون چیه؟
نه ببینید، اولا از خود پدر و مادر خواهش کنین زنگ بزن. میدونین چرا؟ برای که من گزارش شما رو خیلی دقیق نمیبینم. بعدم فرض بفرمایید من اگر پسر 7 ساله‌ای داشتم، حالا با همین توصیه شما میگفت فرار میکنم از خونه، گفتم این دروازه بفرمایید، تا میرفت 2 قدم بیرون یه آدم اونور میدید برمیگشت میومد، ما بحثمون تموم میشد. بعدم من نمیدونم چگونه بارش آوردن که اصلا موضوع این شده یا اصلا واقعا این باشه. همه اینا یه طرف، دو تا احتمال دیگه است. یکی این که این محیط آموزشی اصلا محیط آموزشی مناسبی نیست، نه در مقام مقایسه با اون یکی، چون اگر درست باشه مهم نیست تفاوتا. دوم این که ای بسا این پسر مسائلی داشته از نظر روانی که حالا بیرون آمده، از جمله افسردگی بوده، در خودشو به صورت خشم و عصبانیت نشون میده، یا بچه تا گذشته‌ای که شما گفتید بازی می‌کرده، مسئله توجه و تمرکزش موضوع اصلی نبوده، و چون بچه ایست که مشکل کمبود توجه و تمرکز یا ADD داره یا حتی هایپر اکتیویتی داره، با کلاسی که یه نظمی داره و ترتیبی داره سازگاری نداره، پس به زحمت افتاده. موضوع یه مقداری دقیق تر از ایناست. این که با چه بکنن قرار است که پدر و مادر با یک کسی صحبت کنن، اول گزارشاشون رو دقیق بدن، حتی سابقه خانوادگی افسردگی و استراب و وسواس و اینا رو باید بدن، حتی خلق و خو، تمپرمنت، خشم و عصبانیت رو، که شما یه پرونده‌ای داشته باشید تا بتونید در مورد یه موضوع اونم با این سرعت نظر بدید. ولی با این اطلاعات کم و یا مطالبی که شما به عنوان مادر بزرگ گزارش رو میدید و بعدم نقش خاصی تو تربیت این بچه ندارید، نمیشه. بله، خیلی از اوقات پیش کلم از اینکه من گفتم نیست، بچه یکی دو روز اول با موضوع و مسائل تو مدرسه روبرو شده، یه بچه یه ذره بزرگتر گفته من تو رو میکشم، بابا و ماماتم میکشم. اصلا وحشت بچه از اینه، برای که در ذهن کودکیش اونجا افتاده. بنابراین اگر یه کسی باهاش صحبت کنه، رفعه میگه که مثلا این گفته اینجوری و تمام گرفتاری اونجاست. به همین دلیله که این موضوع فقط وقتی میتونه حل بشه که ما گزارشی نه تنها درست، گزارشی دقیق داشته باشیم، و اگر دقیق نباشه معمولا موضوع و مسئله روشن نمیشه. حالا با توجه به این حرفا اگر چیزی به نظرتون میرسه خوشحال
آقای دوست. اول این بچه یه تنهاست، یه پسر که خواهر برادر نداره. بعدم خب میدونی کمی اسپویل شده تو خونه، هرچی خواسته بهش دادن.
نه آخه این معنی نداره. نه نه، ببینید باز شما هم قواعد خودتون دارید. اولا یک بچه تک تنها مسائلی داره و این کار جز در شرایطی که چاره‌ای نیست به نظر من انتخاب درستی نیست. همین. دوم اینکه ما اگر به بچه هرچی بخواد بدیم، اگر به درستی این کارو بکنیم، هیچ بچه لوس نمیشه. بچه لوس کسی است که خیلی از قواعد چیزایی بهش نداده که حالا از طریق لوس بازی اونا رو میگیره. ماجرای شنیدن نه در مواردی که باید گفت نه، که نه موارد واقعی هست، سر جای خودش هست. ببینید من همینه که عرض میکنم، دوستان روی خط مثل شما تش میارن ولی کمکی نمیتونه بکنه، چون با یه فرضی است. من فرض بفرمایید گزارش شما رو میشنم، بعد پدر و مادر و بچه ببینن همه چیز عکسشه. شما دقیقا درست میگید ولی از دید شما و نگاه شماست. اینه که یه تمنا همیشه کردم که یا راجع به خودتون میتونید صحبت کنید، یا اگر زن و شوهرید هر دو، یا اگر درباره بچه از خود پدر و مادر که آدم بدون اصلا با موضوع این مادر و پدر چگونه برخورد میکنن، چه نظری دارن. چون فرض کنید اگر مادر و پدر بود، سوال جدی من این بود که چرا شما یه دونه بچه دارید. همونجا ممکن بود بسیار از اوقات جواب 70-80 درصد شما یه آدم مضطرب کنترل کننده یا غیر مسئول میبینید. خب از همینجا سرکله یه عالمه بحث و گفتگو باز میشه. یعنی من اون موقع میتونم یک نظری داشته باشم، ولی مواردی مانند شما من میمونم تو احتمالات مختلف و ممکن. و بعدم اگر که دیدید پاسخ من مشخص است، در مورد موضوعی که میدونیم هیچ دردی، هیچ رنجی به صورت مشخص در حالت عادی نداره، جواب بچه‌ها نه. من شاید عرض کردم پسر بزرگم وقتی کوچولو بود یه دفعه گفت من مدرسه رو دوست ندارم. گفتم منم بابای منم دوست نداشت، منم دوست ندارم، تو هم دوست نداری، یا ازدواج کنیم، بچه تو هم دوست نداره. ولی آدم صبح میشه میره مدرسه، یه صحبت و بحث هم نداریم، همه پام میشه میره مدرسه. وقتی هم که اون تو اون سن و سال میره میبینه همه دارن میرن مدرسه، هم تو مدرسه از نظر او تموم شد رفت دیگه. ولی اینکه ما صبح تو غروب با بچه‌ها رو بحث کنیم، نه مدرسه خوبه، دوستات اونجا هستن، میری بازی میکنی، اصلا بریم حالا دوشنبه شنبه میریم بیرون فلان بهمان، اصلا مثل اینجا جایی برای چونه زدنه. چونه زدن نیست،
چونه نمیزنن آقای دکتر. اینا اتفاقا خیلی سریوس هستن باش، ولی خیلی عکس العملی که نشون میده شدیده.
ببینید شما سه دفعه
میزنم.
نه ببینید باز شما سه دفعه این لغت رو به کار، عکس العملی که نشون میده شدیده چیه؟ شما که راجع به فرار گفتم بفرمایید این در باز بفرمایید برو بیرون.
مثلا میزنه به دیوار.
خب
حتی پدرش اومده یه دونه از این اسباب بازیه اونایی که مثل عروسک و اینا داده، گفته اگه عصبانی هستی بزن رو این
نه.
دیوار نزن، کسی رو هرس نکن.
نه حالا اونو نمیدونم، شاید درست باشه شاید نه. ببینید به همجاست که شما منو وارد بحثی میکنید که شما از عهدهش بر نمیاد که با من گفتگو کنید. این که تمنا میکنم نه خودتون اذیت کنید نه من رو، چون جوابی هم نخواهد داشت. ببینید موضوع این که عکس العمل نشون میده، خب عکس العمل نشون بده، ما بر اساس عکس العمل که زندگی نمیکنیم.
بله.
یعنی ما یه و بعدم این که میفرمایید جدی هستن، من نمیدونم این جدی بودن به چه معنی، چون من میتونم آدمی باشم منصف و محکم، fair and fair، و بعدم اونجایی که باید بگم نه بیستم تا بچه خونم گریه کنه برام فرقی نکنه. اما برخی از اوقات من میتونم فقط مثل او لجبازی کنم و چون مثلا گفتم نه یا فکر میکنم باید بگم نه پاش بمونه. همه اینا بحث عزیز. به همین جاست که من حرفم خدمت دوستان این بوده. از اون گذشته من اگر یه همچین بچه 7 ساله‌ای داشته باشم مطمئنن درباره مدرسهش تا حالا اقلا نهی به شما بگم 7 ساعت باشه 7 ساله بودم که چی اذیتت میکنه؟ چه موضوعیه؟ معلم چیه؟ خودم سر نخاره بهش بودم تا بفهمم چشه.
میگه دوست ندارم درس بخونم.
اصلا معنی نداره. معنی نداره عزیز. ببینید باز شما مثل این است که من میگم من دوست ندارم غذا بخورم.
بله.
شما این ندیدید من آدمی که گفته من دوست ندارم غذا بخورم مریض بوده ای بسا مردم دیدم. و اینا که ملاک نیست. علاوه چون عرض کردم سابقه خانوادگی با دانسته بشه ای بسا این علائم نمیخوام اذیت کنم. علائم افسردگی در کودکانم هست. دیپرشن اومده. ای تو خانواده پدر مادری دیپرشنه ما الان با دیپرشن روبروی. یعنی این احتمال هم باد. پس ببینید موضوع ساده ای نیست. مسئله عادی پیش افتاده پای افتاده ای نیست که من شما همینجوری بهش نگاه کنم. اینه که تمنای من از دوستان چون روی خط میان 5000 نفر من نمیدونم 500 نفر دارن برنامه رو میشنون یه صحبتی باشه که به درد اونا هم بخوره. اینی که شما ازشون بخواید خودشون با یه متخصص صحبت کنن برای که ای فکر کنم موضوع مهمه. این نیست که نیست. این موضوع مهمه صحبت کنن و بعد از اون ببینن که قدم بعدی و راه بعدی چیه. مطمئن هستم که این مسائل برای بچه‌ها اتفاق میفته ولی خوشبختانه میشه ازش گذشت. امیدوارم موضوع جدی پشتش نباشه و احتمالاً هم نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
تشکر آقای.
تمنا کنم خواهش کنم. بسلام. شنگان ارجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشه.
دکتر بابک کسری متخصص درمان و جراحی بیماری‌های پا و مچ پا و جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا 888-375-6727.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی لس آنجلس 310-273-5228 اورنج کانتی 949-975-0874 شمال کالیفرنیا 925-944-9008
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every 4 children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
صدای من میاد؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله من از اسکاندیناوی از سوئد زنگ میزنم. خیلی خلاصه بگم من 45 سالمه و 22 سال اینجا هستم و بعد از 5 سال تراپی تازه همین یک ماه و نیم پیش اینا فهمیدن که من یه ADHD هایپراکتیویتی خیلی بالا در بچگی داشتم و الان شروع کردم به دارو. هنوز یه گیجی اینا هستم و ضربات زیادی خوردم. من درسم حتی نیمه کار ول کردم. من مدیریت هتل رستوران خوندم توی این سوئد و توی کشور کروز کار کردم، 6 تا زبان مختلف دنیا رو فلوئنتی حرف میزنم و 2 تا ازدواج با تلاطم و یعنی همه ای توی اینتنسیویته بزرگ شدم. من 11 سالم بود تنهایی من رو فرستادن اینترنشنال بوردینگ سکول تو انگلیس و سن 11 12 سالگی من تنهایی میرفتم انگلیس برمیگشتم ایران و اون صدماتی هم اونجوری در اون بچگی الان داره هی دونه دونه تو تراپیا داره رو میشه که چه صدماتون بچگی تو اون مدرسه و اینا در من ایجاد شد. صدای من هست؟
من صدای شما رو دارم ولی یه ذره شک درباره تشخیصتون دارم. بذارید از حالا یه ذره چون پیش بریم ممکنه گرفتار. ببینید ماجرای کم بوده توجه و تمرکز یعنی attention deficit disorder یا با هایپر اکتیویتی ADHD اینا یه آسیب مغزه و در تمام طول زندگی درست مانند آدمی که فرض کنید مثلا حالا یه جور یه پا نداره باید یه جور خاصی راه بره، بنابراین که یه دفعه سر کلش پیدا بشه معنایی نداره، یعنی از این نظر. در نتیجه شما میتونید اینم داشته باشید، من رد و نفیش نمی کنم، ولی به هر حال داشتید هنوزم دارید. دوم این که احتمال داره این ADD و ADHD الان با چیزی به اسم افسردگی همراه شده باشه، چون معمولا بنابراین موضوع ADD ADHD و افسردگی رابطه‌ای با هم دارن، به طوری که من همیشه عرض کردم یا علت یا بستا نتیجه اون خواستن. سومی که شما ممکنه ADHD نداشته باشید، اونا دارن چون با صحبتایی که راجع به ازدواج و چیزای دیگه کردید اونا دارن یه چیز دیگری که شاید منیک دیپرشنه، یعنی افسردگی همراه با بستا نوعی حالت شیدایی و سرخوشیه که نوعی مثل هایپر اکتیویتیه یا بیقراریه، اونا شاید داشته باشه.
میگه کلامه تو این تستایی که کردم و این آرامش قرار نداشتن و تون تون واسه حرف دیگه قطع کردن و نمیدونم
خب این بیشتر منی که اینا بیشتر منی که تو هایپر اکتیویتی. ببینید اصولا این ریسین تاتی که اتفاقا شما نشون میده دارید، یعنی دارن افکار که با هم میجنگن، با سرعت حرف میزنید، پر انرژی
سوز.
اینا میتونه علامت هایپر اکتیویتی نباشه، اینا میتونه علامت شیدایی و سرخوشی باشه، اینا میتونه مرتبط به مسئله بیقراری باشه. ببینید اون دستگلی که پدر و مادر بزرگوار شما انجام دادن خیلی دستگل آبده، اصلا اون درست بس که تصادف کردنه، نه چشما رو بستن رو شاید طوری نشه، اصلا این اون کار در 11 سالگی آدم بچهش بفرسته
بوردینگ سکول. من حالا پای تلفن نمیشه، اصلا من مطمئنم پدر من میشناسین اسمانی که
نه اصلا اون مهم نیست، اصلا اون رو رها کنید
با این مسئول. بله
ببینید عزیز من در ایران قبل اینکه حالا تا شما برمیگرده به 29 سال قبل چون الان گفتید یا نه 45 سال 34 34 دقیقا من تو قبل از انقلاب یه مقاله نوشتم اون زمان و حمله به این داستان فرستادن بچه ها چون تازه مد شده بود و عرض من این بود که اصلا تا 18 که سال من تا 22 هم حرف دارم برای رفتن بچه ها چرسه 11 نه اون کار اون بوده که شما رو زده در بود آغون کرده، ولی خود این نشون دهنده یه پدر و مادری است که مسائل و مشکلات خاص
اینا اینقدر من زندگی کردم که مثلا تو کار رستوران برنچ همه چی ادامه به ضربات زیادی هم خوردم، دایی که اصلا برنچ من نبود، من همیشه عاشقم مثلا فیلمای فردین و تئاتر هنر بودم که اتفاقا همین یه دو ماه پیش دیگه استودیوی من رفتم و یه دوبلری کار کردم، چقدر تشویق کردن، هنوزم تا دلم دارم ولی دوبارش میجام نگرفتم، همش به زور رفتم دنبال کار رستوران و توریست و چون زبان استعداد خوبی دارم و یه زود یاد گرفتم همش تو این ستاک کردم و چسبیدم به این مسئله و لذتی اینجا ازش نبردم چون مجبورم این کار کردم و وحشتناک روزی 15-16 ساعت اینتنسیو کار کردم، یعنی همش این استرسات اولدتان همش این ذهن داره تونتون کار میکنه. بعد از این تست های اینا اینه تشخیص دادن که مثلا میگن که این ADHD داشتم و بچگی و هنوزم دارن، الان داروهایی که sort of drug یعنی مثل آمفیتامین توش هست که آدم عادی رو که مثلا مثل مواد مخدر آمفیتامین مصرف میکنن خیلی او شارژ میشن میپرن بالا پایین، ولی ماها که ADHD داریم سریع آرومتر میشیم که همینش وحشتناک خسته شدم دکترم گفت از این وقت دازمو برده بالا و خسته ترم میشی که همینم هست الان چند 5 هفته است من دارو رو شروع کردم.
خب آخه داستان این است که شون میخوان جلو این همه سرعت شما رو با ترمز بگیرن، شما ترمز دوست ندارید،
یعنی چه شما میگی تشخیصشون درست هست اینو هنوز من تو شنی تو شوکم، میدونم که دارم دیدی دارم ولی
نه من بیشتر من در شما حالت منیک میبینم. یعنی اگه قرار بود به من نمیفرمودید، میگفتید تشخیص احتمالی من در ظرف 3-4 دقیقه 5 دقیقه چیه، حتما بهتون گفتم من منیک دیپرشن در شما میبینم. ولی منیک دیپرشن شما همراه شده با آسیب دوره کودکی و نوجوانی و یه اختلال شخصیتی هم بهش چسبیده. یعنی فرض بفرمایید که شما میتونید، هنوز مطمئن نیستم، مثلا اختلال شخصیت‌های متفاوتی داشته باشید، از اینکه ذره شکاک و سوءظنی باشید، یا یه مقدار حالت خودشیفتگی داشته باشید، یه دیگران حس کنن شما خودتون رو در یه زمینهای بعضی اوقات بالاتر از دیگران میدونید و میبینید و اون گرفتاری به وجود بیاره. ماجرای ازدواج ها و گرفتاری های مربوط به اون، اگر گرفتاری بود، چون آدم میتونه ازدواج کنه، بعدن دوتا آدمی که هم دیگر دوست داشتن حالا دوست نداشته باشن، خیلی چیز عجیب و غریبی هم نیست، اما برخی از اوقات ازدواج اشتباه، رابطه غلطه، جدایی غلط تره، همه اینا وقتی شلو خلو
انتخابات هم غلط بوده که به اینجا کشته شده.
خب رایت برخی از اوقات
جانبی نمیشه نظر گرفت.
نه به همجرد است که کاملا با تو موافق هستم، یعنی من حرفی سر اون ندارم، ولی بخوام بگم که موضوع ازدواج ملاک خاصی نیست، فقط یه ذره پرچمی رو بلند میکنه که آدم بپرسه چگونه آغاز شد، چگونه ادامه پیدا میکرد، چجوری خوب بود، چرا خراب شد، چرا اینگونه به آخر رسید. اون سوال هاست که موضوع رو مشخص کنه، ولی لاب میتونه از توش چیزی در نیاد یا خیلی چیزا هم بیرون بیاد. حالا
یعنی الان شما میگه اعتماد یاسی هست چهار دستم، یعنی من ایش ایدیشی ندید نداشته باشم، ولی من این نباشه
right. من بذار من چیزی به شما بیام. ببینید عزیز
اگر confused
نه 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 پساب کنید، من که confusion رو تو چند دقیقه شما امیدوارم براتون به وجود نبرم. ببینید مرفم این است که شما میتونید ADD و ADHD داشته باشید، ولی مشکل اصلی شما این نیست. شما میتونید همراهش باهش منیک دیپرشن داشته باشید، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، علائمش هم بسیار زیاد با هم شبیه هم. شما میتونید اختلال شخصیتی داشته باشید، اونم
منیک
اون
چی فهم بودین؟
منیک و دیپرشن یعنی اون منیک حالت شیدایی و سرخوشیه. یعنی ببینید اینا یه ذره عکس همن. افسردگی وقتی است که حوصله ندارم، انرژی ندارم، میلی ندارم، خوشبین نیستم، مثبت نیستم، حال ندارم و و. حالت شیدایی سرخوشی به یک بار عکسشه. پر انرژی ام، کم خوابم، 3-4 ساعت میخوابم، فردا میتونم 15 ساعت کار بکنم، حرافم، خوشبینم، امیدوارم، از عهده همه کارا برمیام، دست به ریسک و خطر میزنم، با سرعت تصمیم برای شراکت میگیرم، ازدواج میگیرم، استاک میخرم و میفروشم، یعنی من اهل خطرم و پیش میرم برای که مثبتم، فکر کنم از عهده. خب اینا منیکه، اینا هایپر اکتیویتی نیست. به همینجاست که من فکر میکنم اونا خیلی شاید تشخیصشون، شاید هم نظر اونا درسته، برای من تشخیصی که برای شما میدم اینه. اما یه چیز دیگه، شما میتونید با افسردگی یا استراب یا بیقراری حالت کمبود توجه و تمرکز پیدا کنید. یعنی یه دلیلی که آدم ها ADD دارن، Attention Deficit Disorder دارن، انگزایتیه، افسردگیه، ولی متفاوت است که من به دلیل آسیب مغزی توجه و تمرکز ندارم، یا چون 10 تا کار سرم ریخته توجه و تمرکز ندارم.
چون من تو بچگی تو انگلیس هم میره کلامتون که درس خوندم، نمیدونستم من اپیلپسی خیلی مایل یعنی سایکوموتور مالم حتی داشتم تا ایران داروهای اشتباهی این ور اون ور، بعد اومدیم سوئد اینجا نجات هم دادن، داره تگرتول کارباماسپین به من بعد از 4-5 سال دیگه قطع شد. الان من 15 سال اصلا کامپلیت رژیم اپیلپسی اصلا فری هستم.
خب بله ببینید، خب همون هم نشون میده. باز ببینید عزیز، من اگر به شما برگشتم گفتم ماشینم تصادف کرد خورد شد ولی درستش کردم، شما هنوز باید بدونید یه جایش این تصادف رو نشون میده دیگه. بنابراین اون ماجرا موضوع جدی است، یعنی اون ماجرا نشون دهنده یه آسیب جدی مغزی است. این که از طریق دارو اون رو درست کردن، معالجه کردن، کنترل کردن سر جای خودش، ولی این معمولا یه آسیب نیست. یعنی اگر من به شما برگشتم گفتم که تصادف کردم، بعد فرض کنید لیوانی که تو اتومبیلم بود شکست، نباید شما فرض رو بر این بگید این تنها چیزیست که تو این تصادف اتفاق افتاده، برای که یه ضربه باید به یه جای ماشین خورده باشه که این گونه شده باشه. بنابراین حالا اگر معلوم شد که لیوان نشکسته یا اصلا لیوانی نبوده یا لیوان مهم نیست، خب تصادف نمیتونه مهم نباشه. ببینید من اشکالی که در بیان مطالبتون میبینم این هست که در حالی که راجب خودتون هرچی میگید گزارشیست که میدید، در حالی که اونا یه حرفایی به شما زدن که شما یه برداشتی از اونا داشتید و بیان میکنید، ولی این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم خیلی دقیق نیست. بعد میتونم بفهم، یعنی هیچ اشکالی هم نداره. نتیجتاً اگر بخوام برگردم سراغ موضوع شما، اولین و مهمترین مسئله تشخیصه. یعنی یه تشخیص دقیقی داره براتون داده بشه که حالا اگر دارویی هست یا نوعی از روان درمانی و تراپی هست به درستی صورت بگیره. از نظر من این انجام نشده. من مخصوصا هرچی بیشتر شما صحبت میکنید به نظرم این واقعی تر میرسه که شما منیک دیپرشن هم داشته باشید، یعنی افسردگی باشه یا سرخوشی. جان
اگه من یعنی اعتماد داری، یعنی من دیپرشن رو together with ADHD هم با هم باشه؟
بله
یعنی؟
بله.
آها، چون برای اینکه ADHD دارویی که مثل مشتقات آمفیتامین هست توش، وقتی که من آروم میکنه پس من باید ADHD داشته باشم که آروم میکنه. اگه من ADHD نداشته باشم میشه یه درایی که اصلا مثل شبیه کوکائین میشه.
نه حالا نه آخه اون میتونه رو حالت منی که شما مسر بذاره، اونم همون کار میتونه بکنه، بنابراین حتما تایید کننده نیست. ببینید حرفتون درسته که روزی که داروی روی من اثر میذاره، پس اگر اون دارو قرار اون بیماری رو معالجه کنه پس اون بیماری رو من دارم، ولی اون دارو 4 تا بیماری دیگر هم معالجه میکنه، پس احتمال داره اونا هم باشن. نتیجتا من میتونم ADHD داشته باشم، منیک دپرشن هم داشته باشم، در نتیجه داروهایی که برای چه افسردگی بخورم چه برای منیکم، البته در زمانی که در حالت شیدایی ام یا برای ADHD بخورم، رو همینا اثر میکنه. فقط تاثیر اینجاش هست.
حتی من یه سری داروهای آنابول استروئید هم برای ورزش، من چندین سال ورزش بسیار دوست دارم و انجام میدم، به خاطر خیلی نه اونقدر سنگین، ولی الان میدونم حالا قطع کردم، ولی مثلا سالی یه کوری پریود استفاده میکردم در این 7 8 سال اخیر. الان این چند ماه اخیر به خاطر که دارو الان شروع شده و این فیس این مای سیکنس و دیگه اصلا یهو دیگه جرئت نمی‌کنم دست بزنم، چون اینکه میدونم تضاد داره. یه اطلاعات داروی یه مقداری خودم همیشه هی مرتب دارم.
بله حالا به هر حال ببینید ماجرای اون ورزش هم به خاطر ذهنی است که از یه طرف باید به راهش بنوسید. ببینید مغز شما مثل یه دوچرخه است، باید پا بزنید تا راه بره. موتورسیکلت نیست که دستی تکون بدید به اون گازش بره، پا باید بزنید. وقتی پا نمیزنید میافتید. به همین جاست که یکی از اون چیزهای برای یه آدمی مثل شما که از یه طرف خسته است یا برخی از ایام خسته است، از یه طرف بسیار اضافه انرژی داره که باید ورزش کنه ولی نمیدونه باش چی کار بکنه، دقیقا همون دوگانگی است. اصلا چرا بشکن دو قطبی بای پولار منیک دیپرشن رو، یعنی مال دو تا قطبیم این ور اون وره، یعنی یا در دره ها هستیم یا در قله ها. ما معمولا تو جاده ها نیستیم، مردم عادی تو جاده رانندگی میکنن، شما یا میرید تو قله اون بالا بالا ها پرواز میکنید با ما ها کاری ندارید، یا میرید پایین تو دره ها اون زیر معلوم نیست کجا آدم باید پیداتون کنه. و در ارتباط با دیگران مثلا تو زندگی زناشویی آدم منیک دیپرشن گرفتاریش همینه دیگه، همسر وقتی میبینتش نمیدونه با کی روبروست، تو جاده است، تو دره است، تو قله است، و در نتیجه براش یه موجود با سرعت در حال تغییر میشه. یه یعنی مقداری این دیگرگونی ها او رو نگرمونه، نمیده چکا که بچه هم هم میدن، بچه هم نمیدن با پدری رو
بالانسی وجود نداره، هیچ آرامش نظم و ترتیبی وجود نداره.
دقیقاً
من خودم الان میتونم دارم اقرار میکنم، یعنی تازه دارم دارم به دونه دونه دارم پی میبرم برای یه مقدار آروم گرفتن و
دقیقاً.
یعنی شوکه
است برای حتی با بچه هم اینه، چون بچه هم وقتی میاد سراغ شما نمیدونه با پدر افسرده بی‌حوصله منفی بدبین روبروست یا پسر پدر شاد شنگول پر انرژی که بگه من دو تا دوچرخم میخوام میگه برات میخرم. ولی وقتی تو افسردگی باشه خب جواب این است که دوچرخه تو سرت هم میذارم که نمیدونم دوچرخه دیگه هم نتونی سوار شی، ولی وقتی تو منیکم قولم بهش میدم. بعد فردا صبح که بچه میاد میگه خب بریم دوچرخه بخریم، منیکا رو از حالت شیدایی افتادم به افسردگی، حرف من است کی برو خودتو لوس نکن، یه چیزی من گفتم. تازه اول این کار میکنیم که گفتی، بعدا تازه طلبکارم میشیم. بچه‌م حیرون میمونه این بابای خوب مهربون دیشب چرا امروز اینجوری شد.
داروهایی که واسه ADHD میدن و تأثیر رو دوپامین مغز میذاره که اون کانسنتریشن رو تقویت میکنه، چه تأثیر روی این منیک
میذاره؟ روی منیک اونقدر نمیذاره ولی روی دیپرشن میگذاره. به همین جده است که باید اونو مواظب بود، برای که ممکنه تأثیرات دوگانه داشته باشه، یه چیزی رو خوب کنه یه چیزی رو خراب. همینه که اگر تشخیص اونا ADHD باشه، که اولا این چیز عجیب و غریبی نیست، من اصلا تعجب میکنم فکر کنم شما ADHD دارید. میدونید من اگر ببینم که شما 7 جای بدنتون زخم شده بعد فکر کنم داشتید ناخونتون رو میگرفتید دستتون زخم شده، اون 6 جای دیگه چی؟ من یه ذره تعجب میکنم. به همینجاست که مطمئن نیستم کارشون تموم شده یا گزارششون دقیقه یا شما رو رد کردن رفت.
تست کردن، تست مختلف شده بعد از این همه.
حالا شما بهشون بگید، بهشون بگید که آیا من ممکنه بایپولار باشم، دو قطبی باشم، ببینید چی به شما میگن.
بایپولار یا منیک دیپرشن،
منیک دیپرشن این همه دیگه، منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی همه یه چیزن عزیز، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی، یعنی حالت بالا و حالت پایین، دو قطبی بهش میگن بایپولار، مثل دو تا ستونه دیگه اون دو قطبی است. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخورید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
همین هفته جمعه و شنبه در کاباره تهران House of Legends با هنرنمایی صدای استثنایی پروانه.
امشب دلم هوای میخونه داره، هوای سایی.
یادآور ویگن آرمین،
زن زیبا با بدن جمعه دنا.
خلیده جدید موسیقی جولیت.
آینه به من بگو که این روزا چرا دوست.
به همراه خواننده نفس جوان کامران و آیدین.
میدونم من سوز میبری.
به همراه رقص‌های شرقی. همین هفته جمعه و شنبه کاباره تهران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیاه این یک شنبه میزبان دکتر جلال ایجادی پروفسور دانشگاه های فرانسه خواهد بود. مهرگیاه برنامه از شان فاضلی هر یک شنبه ساعت 7 شامگاه از KIRN 670 AM رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. حیش
من
بفرمایید.
من یه پسر 3.5 دارم.
بله.
الان بچه دومم هم تقریبا 3 هفته است که به دنیا اومده. با به دنیا آمدن این پسر اول هم کلی به هم ریخته. الان کاره عجیب و غریب خیلی زیادی میکنه. من همین طوری از صبح تا شب فقط باید مواظب باشم که این بلایی سر این بچه نیاره.
بله.
یعنی میخوابونمش رو تخت، میره میپره رو تخت، میذارمش رو میز، میره وای میسه رو تخت.
شما اگر همسرتون یه خانم دیگه بیاره تو اون خونه تو اتاق پهلویی چه میکنی؟ یعنی ببینید عزیز
باید چیکار؟
نه خب آخه باید شما قرار بوده یه ذره بیش از اینا یه چیزایی میدونستید. اول اینکه ما وقتی بچه داریم، بچه دوم بهتر قبل از 3 سال بیاریم. برای که این حسادت و رقابت ها گرفته، این که من همیشه عرض کردم 20 تا 35 بود. دوم این که من و شما قراره بچه اول رو برای اومدن دومی آماده کنیم، یعنی اینقدر
آمادش کردم،
نه
اینقدر براش توضیح دادم.
ها توضیح یعنی کتابی هم دارید بخونه؟ ببینید عزیز،
براش کتاب خوندم.
نه نه شما عرضم، نه شما شیطنت منو نگرفتید و بعد جنسی ما نه. ببینید بچه بس. سه ساله که توضیح نداره عزیز، بچه سه ساله یه نوع احساس خوب و امیدواری برای اومدن بعدی، برای که او امتیازاتی پیدا میکنه، نه اینکه بیاد ببینه مادرش هم ازش گرفتن، نه اینکه بیاد ببینه یک کسی دیگه اومده تو آغوش مادرش اون نیست. ببینید توضیحی که توی زمینه دیگه است، به علاوه نقشی که باید همسرتون اینجا میداشته، مثلا چون خوشبختانه پسره که اصلا یه دنیایی رو برای او باز میکرده، از همه اینا گذشته. قرار نیست بچه رو شما تو خونه نگه دارید. وقتی بچه شما 3 سال و نیمشه حتما باید روزی 5 ساعت 6 ساعت بچه دوم اومده بیرون میبوده، نه حالا که اومده از قبل، برای که حضور و وجودش تو خونه شما اصلا امکان ادارهشون ندارید.
ببینید قبلا خب این دیکر میرفت، ولی من الان با اینکه بچه‌ام به دنیا اومده دیگه نذاشتمش، یعنی نمیصرفید خب بذاریم بره دیگه، الان توی خونه است.
نفهمیدم چرا نمیصرفید این دوره؟ چرا؟
بله
یعنی چی نمیصرفه؟
نه منظورم اینه که خب من قبلا میرفتم سر کار، خب این میرفته که الان دیگه خب نمیرم تو خونه، خب میرم من الزاما تو خونه میمونه.
خب آخه شما با یه ملاکی تصمیم گرفتید، مثل اینکه ما چون دیدیم پختن غذا هزینه داره تصمیم گرفتیم گرسنگی بکشیم. آخه عزیز شما همه قواعد رو ببینید عزیز، من نمیدونم چگونه میتونم با پدر مادرای خوب عزیز یه صحبت داشته باشم، حالا به شما ارتباط نداره، این کار از پیچیده ترین کارهای جهان هم پیچیده تره. چجوری میشه بدون آگاهی دانش درستش کرد؟ یعنی شما قرار بوده یه مقدار برنامه ریزیتون در خصوص اومدن بچه ها با امکانات مثلا مالیتون هم همراه باشه، بلاوه شما اصلا همینقدر که متوجه حاملگی شدید که 9 ماه قبله، باید فرزندتون رو عادت بدید که از شما به مقدار زیادی دور بشه تا اونجایی که شما مرکز و محور زندگیش نباشید، بلکه مرکز و محور زندگیش 4 تا دوست باشن، محیط آموزشیش باشه، بقیه باشه، بازیا باشه، اسباب بازیا باشه، حتی به یک اعتبار یه مقدار بره پدرش، بقیه که شما 20% 30% زندگیش باشید، نه اینکه شما درست تازه با اومدن بچه اونم بیارتش خونه. و حالا شما درست در مقابل دو تا هوو، اونم هوویی که در حال جنگند و یکی برای خودش همه حقوق خائله و دومی اصلا بدبخت نمیدونه حقش چیه، روبرو شوید. شما معلوم جنگ و افسایش میدید، هیچ کاریش هم نمیتونید بکنید، تمام زندگی شما تبدیل میشه به این که جلو مواظب باشید این بچه به اون آسیب نزنه، حال خودتون بد میشه، اون بچه هم تازه هزاران هزار بدآموزی پیدا میکنه. حتما قرار بوده بره مدرسه، نه اینکه بمونه مدرسه. من تو دوستانی که بچه دار میشن میگم حتی اگر بچه 18 ماهشه که نباید بره، حالا که اینجور شده اینو راهی مدرسه کنید برای که اون نباشه، برای که شما به یکیشون بیشتر نمیرسید. شما به یه بچه یه نوزاد وقتی بیداره مجبوری تمام مدت برسید، ولی با او آسیب میزنید و اون یکی
وقتی این بچه دومیه خیلی میخوابه، 3 ساعت کامل
معلومه میخوابه، ولی وقتی
تمام این 3 ساعت همو با این میگذرونم، با این اولیه
یا آره همسرتونم سرگاه کنم، همسرتونم 25 ساعت با شما میگذرونه، 5 ثانیه 5 دقیقه با دختر همسایه. ببینید گرفتاری اینه که من و شما ای تشخیصش در این مسئله است، وقتی راه غلطه شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید. فرزندتون ببینید بچه باید بره مدرسه که رفتن مدرسه و دوری از خانه و مادرش رو به حساب اون یکی نگذاره، برای که خودش تخم حسادت رو میکاره، ضمن فکر کنه من میرم مدرسه اینجا خوب و خوشه. پس شما نباید این کار بگرد، ولی حالا هنوز باید برش گردونید، یعنی فرزند شما نمیتونه خونه بونه، شما آسیب رو باید قبول کنید همه گونه، و الا او خیلی خیلی بیشتر آسیب بینه و گرفتار میشید. شما توانایی ببینید درست بس که شما یه اتومبیل داشته باشید، یه چرخش کوچیک چرخش بزرگ باشه، شما میتونید باش رانندگی کنید. شما الان اونجایید، اصلا مهم نیست چند اندازه مهارت دارید و چقدر خوبید، فرقی تو این ماجرا نمیکنه. یه اصولی باید تو این زمینه رعایت بشه. و چرا من این همه درباره ترتیب تولد و تأثیری که میذاره حرف دارم؟ برای که فرزند شما 3 سال و نیمش با پدر و مادرش بزرگ شده، اون دومی از همین کوچیکیش الان شبهه، یه موجودی رو میبینه دور برش که چون تشخیص نمیده، ولی از 2-3 ماهگی اونو تشخیص میده که بیش از شما تو زندگیش تأثیر داره. بعد چطور ممکنه بچه دوم مانند بچه اول بیاد؟ اصلا این بچه ها بعدن 10,000 تا بازی میکنن که تو این 10,000 تا 9,900 تاش بچه اول برنده است، دوم بازنده. چطور ممکنه این همه برد و باخت دو تا آدم متفاوت نسازه؟
دقیقا الان همین مشکل رو دارم. من خودم چون بچه دوم بودم، یه سال با برادرم فرق دارم، همین چیز این بوده که چون اون بزرگتره، چون اون الان حسادت میکنه، چون اون اینطوریه، همین چیز رو به اون من گذشت کردم، تموم شده اومدم کنار. الان میترسم این بلا سر این دخترم هم بیاد، یعنی این که همش بگیم که چون این بزرگتره خب مثلا این اذیت میکنه، من بعد چیکار کنم؟ این الان دعواش بکنم بگم
اصلا فایده نداره. اون وقت شما
الان دقیقا وقتی میخوابه میاد پتو رو میندازه روش، بالش میذاره رو سر،
نه ممکنه خفش کنه، ببینید تعجب نکنید، غافل بشید، بالش میذاره رو دهنش میمونه تا بچه خفه بشه.
بعد پیروز اومدش گفتش که مام برو تو اتاق رو ببین، منم دیدم که پتو رو انداخته رو سر این بچه، یه بالش هم گذاشته رو دلش. اومدم بهش نمیدونم چی کار کنم.
نه ببینید عزیز،
خودم هم از بین میره، دعواش میکنم.
نه 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 خب نه ببینید، شما جواب قطعی منو بخواید این چی، به پدرش بگید یه مادر بهتری برای این دوتا سفارش بده. ببینید عزیز، آخه شما کاراتون درست نیست، شما روزی که بچه‌ها با هم اختلاف دارن که شما نمیتونید مسئله رو حل کنید. مثل این میگیم دو تا ماشین خوردن به هم خورد شدن، حالا ما چجوری میتونیم دو تا ماشین سالم داشته باشیم؟ یا تصادف نشده باشه، اصلا ممکن نیست.
شما میگی من چیکار کنم؟ اینو
بفرستمش بره مهد؟ 100%. اصلا اون
خب که میگه که میاد یعنی بهتر میشه؟
نه بدتر هم میتونه بشه، ولی حداقل 6 ساعت شما آزادید. او زندگیش عوض میشه. ببینید عزیز، شما برای رو خط رادیو یه گفتگویی میکنید، باید خیلی قبلا میدونستید. من چون همیشه بعد از این صحبت ها تلفن های دوستان رو دارم، چرا تو پدر و مادری که اذیت نشید و حد اقلا رو نمیدونن وقت میذاری و ما باید بشنویم؟ مثل اینکه کسی برگره بگه آشپزی، بعد بگه دیگ چیه، اجاق چیه، چجوری روشن میشه، میگه خب این حد اقل رو بدون. کلاس آشپزی وقتی است که یه چیزی که عادی نمیدونن میرادن، ولی برای همون حرفای عادی که این دیگه است، این چراغ است، که آدم نمیره سر کلاس. حالا شما هم این که میگه چیکارش باید بکنید، شما باید یه مقدار درباره بچه‌ها بدونید. حرفایی که میزنید نشون میده متأسفانه نمیدونید. اما حالا در این چارچوب گفتید، یک، فرزندتون رو میفرستید بره مدرسه و ساعت‌های بیشتر، دو، چند تا دوست براش پیدا میکنید که با او دوستاش بیاد خونه شما یا بره خونه دیگران بازی کنه، یعنی این هرچی کم تر بیاد بهتره. سه، پدرش که شوهر شماست، هرچی وقت خالی داره میذاره برای اون پسر، کاری به این دختر اصلا نداره چون فرقی هم نمی کنه. یعنی ایشون میشه پدر و مادر پسرتون، همسرتون. و بعد اصلا روزایی فرض کنید شنبه و یک شنبه دوتایی میرن میگردند و میرن پارک و میرن بازی میکنند و همه کارهای مختلف، هر وقت که همسرتون آزاده، که بچه به این نتیجه برسه که من پدرمو دارم و همونطور که گفتم ذهنش و زندگیش به مقدار زیادی از شما خالی بشه. و الا اگر مانند گذشته یا به گونه‌ای که معمولا هست معتاد شما باشه، چطور میتونه راضی بشه که شما با یک کسی دیگه باشی؟ اونم تازه بچه‌ای که اون میبینه هیچی نداره، نه حرف میزنه، نه راه میره، نه شیرین زبونی برده، نه کاری برده بکنه. بعدم به دلیل ضعف و زبونیش فقط تو آغوش شماست، تو بغل شماست، باید این ور اون ور بره، باید تمیز بشه، همه کارهایی که بچه بزرگ شما فکر کنه اینا که چیزای خوبی نیست. و در نتیجه با وجودی که چیزای خوبی نیست، کی تو آغوش ما داره؟ او، نه من. و بعدش هم مسئله این است که فرض بفرمایید شما قرار بوده به همه دوستان و فامیلی که باشون راحتید میگفتید که اگر آمدید لطفا اولا کاری به بیبی نداشته باشید، به بچه کوچک، دوم ای هدیه ای اگر لطف دارید بیارید برای این بیارید که او ببینه با اومدن یه خواهر حالا داره براش اسباب بازی میاد. وقتی هم که در میزنن شما حتی اگر بچه پرلوتونه باید برید بذارشش تو اون اتاق یا اونجا بمونید، همسرتون یا پسرتون در رو باز کنند و مهمون هر کی هست، خاله و عمه هست، برن بشینند و صحبت کنند و بعد او برگرده بگه ما یه بیبی داریم و بگن ای حالا باشه بعدن میبینیم، یعنی اون مهم نیست. بعد از این که او اصرار کرد بیاد ببینیم، دستشون بگیره برای بیبی رو نشون بده که حالا افتخاری باشه برای اون بیبی، اسباب بازی رو برای کی آوردن، برای اون اسباب بازی میارن، برای بیبی، برای تو آوردیم، یعنی بیبی مهم نیست، تو مهمی و اینم اسباب بازیته. چون بچه وقتی بمباران بشه با این فکر یه ذره آروم میگیره، ولی همچنان بچه ها 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بتونن تحمل کنن یه همچین موجودی رو حتی تو خونه. و شما باید مواظب باشید، نه غذا درست کنید، نه خونه رو تمیز کنید، نه حمام برید، مواظب باشید اینا اختلاف پیدا نکنه.
من یه سوال داشتم که وقتی میره بالا سر این یا یه کاری میکنه، من چه واکنشی نشون بدم؟
ببینید سرکار خانم، شما چون تو دنیای خودتون هستید، شما عرض من 30 ثانیه قبل شنیدید، شما نه غذا درست کنید، هیچ کاری نه، شما فقط با بیبی هستید و مواظب این دوتا، شما درست مأمور سازمان مللید وسط دوتا آدمی که منتظر هم دیگر بکشن.
بله.
شما پلیسی هستید که دو تا آدم اسلحه دارن، شما پلیس وسطشون اسلحه دارید، یه جوری به هر دو میگید اسلحه رو بنداز، مواظب هستید که کسی کسی رو نکشه. برای شما کاری غیر از مواظبت و مراقبت از اون کوچیک ندارید. جالب ترش اینه که روزی که شما از کوچیک مراقبت کنین از بزرگ مراقبت کنین، برای که روزی که بزرگه یه بلایی سر کوچیک بیاره، هم از یه طرف حال بدش و احساس گناهش و هم از جانب دیگه واکنش شما هر چه باشه به او آسیب میزنه. برای که اگر فقط الان بزرگه کوچیک رو اذیت می‌کرد ما گفتیم خب اون کوچیکه اینقدر اذیت میشه، نه، بزرگه به همون اندازه ای بسا بیشتر آسیب میبینه و مخصوصا بین 3 تا 6 سالگی بیشتر به این نتیجه رسید که من پسر بدی هستم، اصلا نمیخوام، بیا اصلا بزن دستش هم میاد جلوم که بزن، میخوام بزنی تو بزن. یعنی خب یعنی ببینید او احساس، چون اصلا سن 3 تا 6 سالگی سن گناه دیگه، گناه رو ما در 3 تا 6 سالگی یاد میگیریم، یعنی و بعدم 3 تا 6 سالگی اوج حسادت و رقابت. و به همین دلیل است که من وقتی میگم فاصله بچه ها میگم 20 ماه، چون کمترش ذره مسئله آفرین برای مادر و ای بس اون بیبی که وجود داره، بچه ای که وجود داره، تا 35 ماه. چرا میگم 35 ماه؟ هیچ کس اینقدر مشغل، برای که نمیخوام برسه 3 سال، برای که 3 ساله کودک یه شبه انسانی میشه که حالا میتونه هم مهربونی های آدم رو عداشو در بیاره، ولی خیلی راحتتر میتونه بدجنسی ها رو داشته باشه. یعنی این اگر فرض کنید شما حالا شیر خودتون شاد بهش میدید، شیشه شیر باشه میتونه بره شیشه خوشش خالی کنه یا بخوره بذار تو دهنو، برای اینکه هر جوری بتونه میتونه به اصطلاح خود ما او رو اذیت کنه یا انگولک کنه. و بعدم وقتی هم که اصلا جیغون بیره بالا یه گریه میکنه میکشه کنار، یه جوری من نبودم. و بعدم حتی اگر یه موقع فرزند دخترتون یه جای گریه کنه میگه ببین مامان من اینجام، یعنی فکر گناهش به گردن من نندازید. یعنی همه اینا نشون دهنده یه شرایط مشکلیه. شما بچه دوم را آوردید، کار مشکل هست، ولی اگر آدم بدونه گرفتاری کمتر. باز جمله رو تکرار میکنم، یک، فرزندتون میفرستید مدرسه، هرچی طولانی تر بهتر. دو، شبکه ای از دوستان برش پیدا میکنید که با اونا مشغول باشه، حتی تو خونه بره تو اون اتاق با اون بچه بازی کنه، با شما و نوزادتون کاری نداشته باشه. سه، پدرش میاد برای یه مدتی که حتی میتونه 2 ماه یا 4 ماه یا 6 ماه باشه، میشه همه کس پسرتون و در نتیجه او هرچند کمتر شما رو داره ولی پدرش رو خیلی بیشتر داره. شما اگر مواظب این مسائل باشید، بعدم همونطور که گفتید در وقت خواب اون بچه که خوشبختانه الان خوابش زیاده، شما هم توجه به این بکنید، یه مقدار جبران میکنه، ولی خب به تدریج خواب او شروع میکنه کمتر شدن، بیداریاش بیشتر و بیشتر میشه و بعدم به دلیل تغییرات و تحولاتی که درش پیدا میشه و توجه شما و دوربر یارو جمع میکنه، سبب میشه که حسادت و رقابت بالا بگیره. مشکلی سر راه دارید، جاده سربالایی است، ولی مطمئنم به هر حال مثل بقیه میذارم.
الان مثلا پدرش میخواد بره ایران، میگه من تا 2 هفته دیگه برم.
به به، مبارکی پدرش، حتما ایشون اشتباه میکنه 100% خانم. آخه اصلا من تعجب میکنم، ببینید من برخی از اوقات همینجوری مات و مبهوت میمونم، مثل این مونه که من به شما بگم من الان تصمیم گرفتم 2 دقیقه تو فریوه چشمامو ببندم خستم، شما که اشکال توش نمیبینید. آخ ببینید عزیز، شما 2 نفر معلومه، جسارت منو ببخشید، مقدمات پرورش تعلیم تربیت ببینید تو این شرایط، چون تشخیص من ایران مثلا دلشون تنگ شده، اگه کار لازمه اصلا کارشون تأخیر نذاره، ایشون به من بگن یه کار حقوقی قانونی یا یه خطری متوجه کسی هست میخوام برم بفرمایید، ولی برای کاری که میشه انداخته 3 ماه 6 ماه دیگه نه. ببینید
من یه مشکل دیگه که تازه پیش اومده، از الان یه چند شبه هستش که از نصف شب خواب بیدار میشه و میگه که من شیر میخوام.
معلومه،
بعد بهش میگیم بخواب، میگه نه من شیر میخوام، و توی شیشه یه شیر میخواد شیر بخوره.
ببینید سرگاه خانم،
بهش بدیم یا اینکه ندیم بهش؟
ببخشید منو باز برمیگردم، این بیسیکا رو همه میدونیم، کودک بزرگتر وقتی که میبینه کوچکتر مورد توجهه، ای بسا بعضی از بچه‌ها دیگه راه نمیرن، 4 دست و پا میرن، دیگه شیر نمیخوره، از شیشه شیر میخوان، میخوان بیان تو آغوش شما، دوباره همون کارا رو میکنن، حتی دستشوییشون رو کنترل نمیکنن، میگن منم تمیز کن. یعنی این اینقدر عادی عزیز، اینا کلاسیک ماجرای بچه‌هاست. ببینید باز اذیت نشید، شما نمیتونید قربونتون، چرا بنده حالا اصرار میکنم لغتهای دیگه به کار نمیبرم، یه 15 سال تولد تا 3 سالگی سیدیس بشنوید، همه این مطالب اونجا اومده، یعنی اون بیسیک این مسئله اینه که من امیدم اینه، آرزوم اینه که پدر مادرها سیدی دیویدی منو بریزید دور، اون اصلا بحث من اون نیست. یک کتاب، یه مطلبی که خیلی هم بهتر نوشته شده در این زمینا بخونید. ما نمیتونیم بریم پشت فرمون بشینیم بدون اینکه بدونیم فرمون رول و گاز چیه و دلمون خوش باشه سالم میخوایم به یه جایی برسیم. لطفاً شما و همسرتون یه مقدار تو این زمینه اطلاعاتی از طریق خوندن شنیدن به دست بیارید و مواظب باشید. مطالبی که میفرمایید همه وهم است، هیچ اشکالی نداره، شیشه شیر رو بهش بدید، فقط برای که تثبیت دهانی قبلیش رو شاید تشویق کنید، شیشه شیر رو سوراخش رو بسیار بسیار گشاد کنید به طوری که مثلا ظرف 30 ثانیه یه دقیقه بتونه تمام شیر رو بخوره، هیچ اشکالی نداره، برای که او بیدار میشه و ترجیح میده بیبی باشه، برای که اون وقت است که محبت داره و تو آغوش شماست. برای خوشحالم باهاتون صحبت
خیلی ممنون.
خداحافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
برای برطرف کردن موهای زائد در ماه ژانویه تا 60% از تخفیف ویژه درمابر استفاده کنید. درمابر در محیط دوستانه با پرستاران با تجربه و استفاده از بهترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر همچنان پیشرو در انجام بیشترین لیزر تراپی در آمریکاست. برای مشاوره رایگان و استفاده از پرداخت ماهیانه بدون بهره با تلفن 866 444 6411 866 444 6411 تماس بگیرید.
همین هفته جمعه و شنبه در کاباره تهران House of Legends با هنرنمایی صدای استثنایی پروانه.
امشب دلم هوای میخونه داره، هوای ساقی،
یادآور ویگن آرمین،
زن زیبا با بدنی جمعه بنا
خلیده جدید موسیقی جولیت.
آینه به من بگو که این روزا چرا دوست،
به همراه خواننده نفس جوان کامران و آیدین.
میدونم من از اون بیبری،
به همراه رقص‌های شرقی همین هفته جمعه و شنبه کاباره تهران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدید؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
میبینه چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شد و از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جاجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کردیت ریپر سپیشالیست. عضو 08.
مسجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر سپیشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کنند. کردیت ریپر سپیشالیست.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کردیت ریپر سپیشالیست is a division of Enrich Financial. مدیریت آریان اقبالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین دوشنبه 16 ژانویه به همت انجمن دانشجویان UCLA سمیناری تحت عنوان حقوق بشر یا Human Rights در سالن اکرمن UCLA برپاست، به زبان انگلیسی و فارسی، و پرهام و فرید و من در خدمتون خواهیم بود. ورود رایگان هست ولی دوستان باید کارت ورودی رو دریافت کنن. تمنای من این است که از گیشه خود دانشگاه سنترال تیکتشون و یا دانشجویان خوب عزیز UCLA دریافت کنید یا شرکت کتاب، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا. اگر هر کدام در وسود ندارن میتونید به دیگری مراجعه بفرمایید. امیدوارم که تیکت به اندازه دوستان علاقمند باشد و یا میتونید اگر احتمالاً تیکتی دریافت نکردید یا بقیه دوستان میتونن از طریق اینترنت، چون همون موقع برنامه زنده و به رایگان پخش میشه بدون هیچ ثبت نامی، کاری به www.tvoop.com تشریف ببرید، و یا برید روی وبسایت vanholakui.com و بعدن کلیک کنید سمینار رو و میتونید اون برنامه رو زنده مشاهده بفرمایید. همچنین با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی، و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت، اما از آنجا که جا محدود است و کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد چون کمتر از 2 ماه باقی مونده، اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خدمت شما عرض کنم که من سوالم اینه که شما خود حضرت عالی چطوری میتونید خودتون رو از نظر عصبی کنترل بکنید؟ چون من یه شرایطی دارم که تقریبا میشه گفت مثل شرایط شماست. حالا آیا شما در رادیو که صحبت میکنید به خاطر شرایط رادیو و اینکه همه صداتون رو میشنون سعی میکنید خودتون رو کنترل کنید، آرامش خودتون رو داشته باشید، یا اینکه آیا در زندگی روزمرتون هم همینجوری هستید؟
حالا من بذار جوابتون رو میدم، ولی من ترجیح میدم بحث شخصیمو نداشته باشم، چون من اصلا میتونم یه سگ بد اخلاق باشم ولی دلیل بحثش نیست. ولی بذار جواب خدمتتون عرض کنم. ببینید، گفتگویی من داشتم با شنونده گرامی یک کمی قبل تو همین برنامه، عرض کردم
تو همونو میخواستم اشاره کنم.
همون دو چیز، شما انتظار رو از بین ببرید. من همین امروز به رادیو اومدم، اتفاقا دوستان رادیو شاهد هستن چون بعضی شما الان میشنون، اما من یه خبری دادن که فکر کردن که من انتظار دیگری داشتم، که البته و حتما من فکر کردم باید به گونه دیگه‌ای میبود، ولی من چون انتظار نداشتم هم اونا دیدن هم با تمام وجودم خدمتتون هست که اصلا برام فرقی نکرد. هیچی. حتی اون دوستان رو متوجه کردم که اهمیتی نداره اگر کاری که باید اینجوری یا میشده نشده، چه اهمیتی داره؟ ما تو دنیایی نیستیم که به من و شما گفتن شما کارو کوشش بکنید جواب بهتون میدیم. تازه من توی سیدی فکر میکنم استرس آوردم، اگر کارو کوششتونی کردید و به خوبی و درستی هم کردید، اگه 25% اون چیزایی که میخواید رسیدید، تازه به قول معروف کلاهتون میرزید بالا. ما دنیای این چنین داریم، برای که جهان جهان محدودیته، جهان جهان تضاد منافع، جهان جهان در حقیقت تضاد و تصادمه، و تو همچه دنیای همینقدر که تو این جنگ پر از گلوله و توپ و تانک من و شما نیم سالم در بریم باید خوشحال باشیم. این رو به دلیل منفی بودن عرضه میکنم، به دلیل اتفاق واقعی بین بودن و ضمناً مثبت بودن، برای که میشه اینگونه بود. ای به من میگید دوستان دوربریای من بسیار از دست من هرس میخورن چون من ناراحت و عصبانی نمیشم. پسر بزرگ من چندی قبل به من برگشت گفت بابا تو همیشه یه جوری، البته شاید قصدش این بود که بورینگ و سر سربرنده ای نمیدونم، ولی میتونم به راحتی بگم که واکنش تند و شدید از من نمیدن، در حالی که ای بسا ده ها صد ها یواشکی هم بگم هزاران بار کار اشتباه کردن که من دوست نداشتم. نه حالا به من بیر از من بگذارید، به من بفرمایید، با کار شما هم من کاری ندارم. موضوع و مسئله اصلی دو چیز عزیز، یکی همون انتظار، یکی احتیاج، یعنی اون دو تاست که مسئله اصلی و اساسی است.
من 50% از جوابم رو داخل اون سه تا شنونده قبل که شما بهشون فرمودید که انتظار خودتون رو بیارید پایین تو اونجا گرفتم، ولی در رابطه با روند کاری روزمره دو سه تا ماجرا در من پیش میاد. مثلا در برخورد با کارمندهایی که دارن کار میکنن، مثلا با یه کارمند صحبت میکنی میگی خب کار کردی اونجایی که فرستادمت بری انجام بدی، اون کارو چه کردی، شروع میکنه داستان رو از یه طرف دیگه برات تعریف میکنه. بعضی از آدما شما دقیقاً متوجه میشین من چی میگم.
دقیقاً عزیز.
شروع میکنه بهش میگم خب بلش کن، حالا اینا رو ول کن، اشکال نداره، وایساد، این کافی خوردی، ماشینت روشن باشه، بگو ببینم اونجا رو چیکار کرد. دوباره شروع میکنه از اون ور، آره این اومد اونجوری شد، میگم خیلی خوب بلش کن اونو به من بگو.
شما پاسختونو گرفتید عزیز، بذار همینجا بسب کنید، در خدمتتون هستم. ببینید عزیز، شما اولا باید بدونید اگر او مثل شما فکر میکرد جای شما رو داشت. میدونید من برخی از اوقات دوستان مثلا میگن این دزده اینجوری کرد گیر افتاد، میگه عجب دزده خری بود، میگم هر وقت شما دزدی کردید این حماقتو نکنید، ولی آخه او یه کس دیگه است. بعدم شما یادتون باشه یه کارمندی دارید، یک که به دلیل ویژگی‌های روانیش کارمند شماست، فقط از نظر کاری عرض میکنم نه رئیس شما. دو، میتونه یه منتالیتی داشته باشه مثل خیلی‌ها که بعد از زیر کار در رفت. سه، همیشه تقصیر از آن دیگرانه. چهار، به جای دلیل بهانه داره. ولی این چیزیست که گرفتید، به همجاست که به جایی که ساعتی 50 دلار بهش بدید دلیل به ساعتی 35 دلار میگه، به همین سادگی. حالا اگر فکر میکنید کارگر دیگری پیدا میشه که همین کارو میکنه با همون 35 دلار، ولی اینا رو نداره، اونو باید بذارید کنار، اینو بخاطرش. ولی شما قرار نیست که توی این آدم با این آدم درگیر بشید، چون شما یه جوری میخواد یه کسی رو که یک جهان بینی داره، یه باوری داره، یه جدول ترجیحاتی داره، یه اتیتود و طرز تلقی داره، یه نگاهی به خودش و زندگی و کار داره رو بیارید توی چارچوب خودتون. به همین جهت است که شما قرار خودتون جای او بذارید، و اگر جای او گذاشتید و دیدید همچنان قابل قبول نیست، معناش این است که دیگری رو میتونید جایگزین او کنید و قابل قبول برای شما باشه، خب عوضش کنید. ولی اینکه باهاش بخواید صبح تا غروب درگیر بشید، نه، کاملا حرفتون رو متوجه هستم. به همجاست که فرض کنید من با دوستانم یکی از بحثایی که با کسانی که با من کار میکنن دارم اینه که من حرفم این است که هیچ وقت راجع به آغاز کار به من نگو، انجام و پایان کار رو بگو. به همین سادگی. من اگر به شما بگم لطفا این کار چون مهمه این کار رو انجام بدید و به این آدم تلفن کن، بعد بیام شما بگید تلفن کردم جواب نداد یا مشغول بود، من میگم من گفتم تلفنشو چک کن، من به تو گفتم این کار انجام بده، تلفنش مشغول بود، چند دفعه زنگ میزدی میرفتی رو خط، نپام شد میرفتی در خونش، چون میخواستی کار انجام بدی. حالا اگر یک کسی رو براش روشن کنید که من به آغاز کار این مطلبی که فرمودید کاری ندارم، من به انجام و پایانش کارم، جواب رو من بده و جواب رو ازت میخوام، و اینو براش روشن کنید، مادام که اون میتونه و براش موضوع روشنه، حالا برمیگرده میخواد با شما همکاری بکنه یا نه. اگه همکار شماست کنار شما میمونه، اگر نه خیلی مشخص از بدون که عصبانی بشید، میپذیرید او کسی نیست که بتونه این کارو بکنه. درست پس که من شما رو تو هواپیما بلند کنم بگن حالا نوبت خلبانی توه، خب من شما که این کارو نمیتونیم بکنیم. پس ماجرا برمیگرده به این که او کجا ایستاده. و درست است که این مسئله، چون دو دفعه لغت رو به کار برید، کنترل، اصلا کنترل کار نمیکنه عزیز، چون کنترل شما قبلا انتظاری داشتید، حالا شده. شما اگر به من بفرمایید این کارمندی که دارید رو نمیشناسید، خب من مسئله دارم. ولی اگر تا حدودی میشناسید، با ویژگیاش آشنایید، خودتون استخدامش کردید، نمونه کاراشو میدونید، شما از قبل بدونید چه هست، به همجاست که وقتی به شما میگه میرم دو ساعت برمیگردم، شما میدونید این از اونهاست که 3 ساعت میاد. پس اصلا برنامه کار بعدیتون رو بعد از 3 ساعت تنظیم میکنید، مادام که میخواید نگهش دارید. ولی اگر شما با وجودی که میدونید این آدم کار 2 ساعته رو 3 ساعته میکنه، بعدم همطور که فرمودید شروع میکنه به بازی در آوردن، شما بی خودی دارید خودتون رو حرص میدید و دونی که نتیجه رو بگیرید، خب این کارش کار شما اشتباهست.
خب این موضوع فقط در رابطه با کارمندان نیست، متاسفانه یه مشکلی که برای من به وجود اومده، بعضی از دوستانی که حالا مثل دوستان شما که باهاتون شوخی میکنن، به شوخی به من میگن خدا ان شاء الله اون مخ تو رو فرمت کنه که اینقدر ما شما رو نگیریم. من از هر راهی که میان یه داستانی رو تعریف بکنن، من بهشون میگم اینجا درست نیست، همون صحبت صریحی که شما با شنونده ها در رادیو میکنن، میگم اینجا درست نیست، ببین من اینجا رو قبول ندارم، اینو داری یه چیزیشو نمیخوای بگی، خب نگو اصلا ولش کن. بعد که همه ماجرا رو میگه، میگه خب حالا تو از کجا فهمیدی؟ میگم خب به هر حال من یه چیزی رو میتونم بفهمم، از تو یه ذره بیشتر میفهمم، حالا شاید. حالا مشکل اینجا به وجود میاد که وقتی که با این آدما صحبت میکنی، حالا به هر دلیلی، کارمند، فامیل، دوست، برادر، خواهر، میخواد یه مشکلی رو برات مطرح بکنه، اونجوری که دلش میخواد مطرح میکنه، تو وسط ماجرا بهش میگی که برادر من این اینجوری نیست که تو داری میگی، به نظر من اینجا رو اینجوری کردی، یه ذره میاد میگه آره این هم اینجوری بود، خلاصه یه داستان دیگه در میاد. بعد یه داستان دیگه در میاد، شما بیاین راهنمایی اون چیزی که توی ذهن خود حضرت عالی یا توی ذهنه یک کسی مثل شما هست رو خیلی سریع بهش میگی، مثل این خانم قبلی که البته توهین نباشه، مثل خانم شما دارید پایه یه سری مسائل رو یاد بگیرید، شما الان یه جا هم یه خود عصبی شدید ولی یه نفس عمیق کشیدید و خودتون رو آروم کردید و بهش جواب
دادید. عصبانی نمیشم برای که زمین خود اذیتشون کنم، اصلا برای که من خودم بیش از ایشون نمیدونستم. ببینید بذارید دو تا نکته کوچولو به شما بگم. شما متوجه موضوع هستید ولی دو تا پیچ کوچیک. اولا وقتی خواهر برادر دوست میاد برای شما تعریف کنه، یاد باشه اون راجع به زندگی اونه، میخواد شما چرا مالک موضوع اون میشه، میخواد دروغ بگه بذارید بگه، میخواد اشتباه کنه بذارید بگه، بعد شما با توجه به دروغ و اشتباهش بکنید جواب درست نمیدید، مسئولیتش با اونه. شما دلتون میخواد میتونید مطرحش کنی، دلتون نمیخواد مطرح نکنید. علاوه من اگر تو مهمونی باشه این گونه عمل نمیکنم. خاطرم از با آقای دکتر باقری استاده بودیم، ایشون روانپزشک عالی قدری هستن، قبلا هم که من در ایران بودم ایشون استاد دانشگاه تهران بودن. یه خانمی اومد پروی من ایشون گفت آدم کنار شما دوتا که بیسته راحت نیست، برای که زود آدمو تجزیه و تحلیل و آنالیز میکنید. آقای دکتر باقری بهش گفتن که آیا شما من پول دادید؟ گفت نه. گفت خانم من تا پول نگیرم کسی رو تجزیه و تحلیل نمیکنم، راحت و آسوده اینجا بیست. حالا شما قراره تو زندگیتون اونجایی که بهتون مربوطه مربوط باشه. شما وقتی راجع به کارمند فرمودید من قبول کردم، دوستتون خواهرتون برادرتون میخواد بیاد پرت و پلا بگه، یه شناختی اولا از شما داره، بعدم میتونید یه هشداری بدید که برادر میخوای واقعیت ها رو بگی یا میخوای اونجوری که دوست داری بگی بگو. بعدم اگر از شما پرسشی کرد حرف این است که اگر دیدید که من این رو بگم، اگر موضوع این باشه، اگر شرایط این باشه، خب به نظر این میرسه، اگر نه که نه. از همه اونا گذشته بسیار از وقت آدم ها نمیان سراغ شما که نظر شما رو میخوان، آدم ها میان به این دلیل که نظری رو که میخوان از شما بشنون یا نشنون. برتران راسل ببخشید چیز ژان پورساد یه مثالی میزنه، میگه جنگ الجزایر بود، یه آدم اومد پرو من گفت که من در سر دورایی قرار گرفتم، از یه طرف من میخوام برم به فرانسه خدمت کنم برم تو جنگ، از جانب دیگه یه مادر پیری دارم که چون هیچ کسو نداره اگر من برم جنگ اون میمیره، حالا من موندم چیکار کنم، از مام وطن دفاع کنم یا از مادرم؟ به پرنسل چیز ژان پورسال برگشت پیش گفت که تو چون میدونستی من ضد جنگ هستم اومدی پرو من برای که من بگم نرو جنگ بمون، و الا اگر میخواستی بری جنگ میرفتی سراغ یه جنرال بازنشسته ملی گرای فرانسوی، اون میگفت برو دنبال کشورت مادرتو ول کن. ما حتی وقتی انتخاب میکنیم آدم ها رو که بریم باشون صحبت بکنیم دلایل خودمون داریم، حتی برخی از وقت میخوایم مخالفت اونا رو بگیریم برای اینکه به دلیل اینکه از اون زیر با اونا مخالفیم بعدن به خودمون میخوایم حق بدیم که مخالف نظر اونا عمل کنیم. بنابراین تو اون گونه موارد شما میتونید در حدی که اونا به شما فرصت و اجازه بدن برید. من بارها شده حالا رو خط رادیو به دلیل دیگران کمیشم میگم چون دیگران میشنون، ولی شما توی مهمونی با من این بحث رو بکنید، من ممکنه برای بار دوم که معمولا این کار نمیکنم یه توضیح بدم، ولی اگر شما ادامه دارید مطمئن باشید دیگه حرفمو قطع میکنم چون دلیلی براش نمیبینم. یعنی اون زمانی شما یه بحثی رو میکنید یا گفتگویی که فرمودید با حالا خواهر و برادر دارید که مطمئن هستید صمیمانه و صادقانه واقع بینانه پیش میان، نه تنها واقع بینانه پیش میان، 10% عیب و ایراد خودشون رو بیشتر میکنن، 10% حسن طرف مقابل رو افزون میکنن تا ببینن نظر شما چیه، تا کمی به واقعیت نزدیک باشه. ولی اگر یک کسی اومد حسن خودش رو دو برابر کرد و عیب دیگری رو 4 برابر، که خب حالا تازه اگرم شما متوجه بشید تا نشید اگر حرفی بزنید اون همیشه بهانه داره که تو موضوع رو نفهمیدی. گرفتاری اینجاست. ولی من از صحبت شما میتونم اینو نتیجه بگیرم که اگر من و شما هر جا سر جامون بیستیم، یعنی گفتم کارمند یه مسئله است، رئیستون یه موضوع دیگه ای میشه، ولی برادرتون اونم درباره چه موضوعی است که ای بس، و اصلا بحثی که برادرتون با شما مطرح میکنه به دلیل رقابت‌های از کودکی تا حالای شما که هزار دفعه اتفاق افتاده اصلا هدفش یه چیز دیگری است غیر از اونه، اصلا دلش میخواد شما رو سر یه چیزی بپیچونه و ببینه نظری که شما بارها میگفتید عوض کردید یا نه، چون اون دلشو بیشتر خنک میکنه تا حل مسئله خودش. انسانی هم چی پدیده پیچیده‌ایه، ولی مهمش اینه که من و شما چون اون بحث رو اشاره فرمودید مسئله انتظار و احتیاج رو اگر حل کنیم حداقل خودمون در اداره خودمون هستیم، یعنی اون سلف نوعی منیجمنت رو داریم، ولی اینکه بخوایم بدن عصبانی بشیم کنترلش کنیم نه. من متاسفانه متوجه نشدم به آخر وقتم رسیدم چون پیام ها 5 دقیقه است آمده، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید،
خیلی ممنونم. خواهش
می‌کنم. شنگ و نجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
با سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز، به اطلاع می‌رسانم که اولین سمینار اقتصادی آقای آنجلو طالبی، کارشناس رسمی اقتصادی و مشاور مجاز امور سرمایه‌گذاری، در سال 2012 در تاریخ 26 ژانویه در اولمپیک کلکشن برگزار می‌شود. این سمینار به 2 زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. شروع سمینار ساعت 7 شب است و برای شرکت در این نشست آموزنده لطفاً با من خدا کرد تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید و حضور خود را رزرو بفرمایید. تلفن 310-205-9000.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزودا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم. ما
چه فکر خوبی سینای عزیزم، بهترین موقعیته که یک رستوران خوب ببرمت. میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر، اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن، ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر، شامم میخوای در یک محیط بسیار زیبا